بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت خانمها و آقایان و حضران گرامی. من خوشحال هستم که در این جلسه مهمون مبارک حاضر شدم تا با شما گرامیان عزیز سخن بگویم، اون هم درباره موضوعی که به نظر بنده ضرورت داره ما به آن بپردازیم. من همواره در 20 سال گذشته پرداختن به اون موضوع را تعریف کردم. وقتی دوستان محترم از سوی معاملت پژوهشی دانشکده با من در میان گذاشتن یکی موضوعی را، من خدمت دوستان گفتم که خوب هست یکی دیگر از دوستان و دانشمندان گرامی که به این موضوع پرداختند منتها از یک زاویه دیگری در خدمت ایشون هم باشیم، تا اگر من از وجهه نظر مسائل هرمنوتیکی این موضوع را مطرح می کنم، اون دوست دیگرمون هم که از زاویه دیگری به مطلب نگاه کردن از زاویه دید خودشون مطلب را مطرح کنند و ما در واقع با دو رویکرد روبرو بشیم. در اینجا من بعضی از کتاب‌های جناب دکتر قائمی‌نیا را خونده بودم، ذکر خیلی ایشون به میان آمد و خیلی علاقه‌مند شدم اون چرا که در کتاب بیولوژی نسل از ایشون خوندم. اون اینجا اگر بازگو بشه به نظر آمد که خیلی مفید خواهد بود. بنابراین ما این مسئله را هر دو مطرح می کنیم که در عصر حاضر کدام روی کرد به قرآن و فهم و تفسیر قرآن و از کدام موضع میتونه قابل قبول و قابل دفاع باشه. و بعدم انشاءالله همونطور که اعلام شد جلسه ادامه پیدا میکنه. قبل از آن که من به موضوع خودم بپردازم، یک نکته را عرض بکنم. این واژه هرمنوتیک با اینکه سالهاست در باره اون مطلب نوشته میشه، خب یک واژه غریب و بیگانه هست برای جامعه ما. بسیار سوال می شود که آیا هرمنوتیک همون تعبیر است؟ آیا هرمنوتیک همون تفسیر است؟ دیگه جایی این نیست که بنده وارد این بحث ها بشوم. وقت محدود است تا اونها کلاس های تخصصی خودش را لازم داره، ولی یه نکته خدمت رو میگم. اونها را آیا ببینید، خیلی خلاصه من میخوام یه مسئله ساده به شما عرض بکنم. ما الان اینجا میشستیم داریم با هم حرف میزنیم، دو ساعت ممکنه این جلسه با طول بکشه. در روند این دو ساعت یه چیزی اینجا اتفاق خواهد افتاد، و اون این است که شما وقتی از اینجا میرید بیرون میگید که فهمیدی فلانی چی گفت یا نفهمیدی فلانی چی گفت، را بنده یا آقای قائمی‌نیا. موضوع اینه که این فهمیدین چی گفت یا نفهمیدین چی گفت یعنی چی؟ به نوعی که خلاصه خیلی ساده، این نه تعبیر است نه تفسیر است. اون معنا که ما از قبل اینها رو باشون آشنایی داشتیم، این مسئله اینه که در ارتباط گیری زبانی و یا نوشتاری انسان ها با یک دیگر اون چه اتفاق میفته و اسمش رو میذارن فهم، و یا اون چیزی که اتفاق میفته اسمش رو میذارن تفسیر، این یعنی چی به لحاظ تحلیل فلسفی؟ این است اون چیزی که هرمنوتیک جدید دنبالش. خب این لازم بود، لازم نیست حالا اینجا در آغاز کار من سراغ تعریف های خیلی قلوم به سلومه و پیچیده هرمنوتیک برم. خب نکته دوم اینه که تصور میشه ما وقتی از عرض کنم فهمیدن و تفسیر کردن حرف میزنیم، منظور این است که یک معنای مشخصی در جایی هست و همه میخوان اون رو بفهمن، و یا یک عملی وجود داره به نام تفسیر که اگر اون عمل رو انجام بدن همه به اون معنایی که دلشون میخواد میرسن. این طور نیست دیگه از لحاظ هرمنوتیکی داره. مسئله این است که فهمیدن و تفسیر کردن انواع عملیات گوناگون است که هر کدام مسائل و موضوعات گوناگون خاص خودش رو داره. فهمیدن های گوناگون وجود داره، تفسیر کردن های گوناگون وجود داره، و معناهایی که از این فهمیدن های گوناگون و تفسیر کردن های گوناگون به دست می آید معناهای متفاوت است، و هدف هایی که تفسیر کننده ها و فهمنده ها از تفسیر متون، حالا اینجا مورد صحبت ماست، تعریف میکنن، اون هدف ها هم متفاوت و متناسب با اون هدف گیری ها تفسیر ها انجام میشه، و متناسب با اون تفسیر ها چیزای متفاوتی گیر تفسیر کننده ها میاد. و البته این مطلب غیر از آن است که آیا معنای متون یک معنای واحد هست یا معنای متون معناهای متعدد امکان فهمیده شدنش از یک متن هست، اون یه مسئله دیگری است. این که من الان براتون تذکر دادم این یک مسئله دیگری بود. در واقع براتون توضیح خواهم داد که چگونه تفسیر کردن‌های کاملا متفاوت وجود داره با هدف‌گیری‌های متفاوت. اینو براتون توضیح خواهم داد. اما پیش از آن که به توضیح این مطلب بپردازم، عرض به حضورتون نکاتی که ضروری است براتون اون را توضیح بدم این است که عرض کنم این بحث‌های جدید مربوط به فهمیدن و تفسیر از کجا آغاز شد؟ بحث‌های جدید که در این سه قرن اخیر اتفاق افتاده، این از کجا آغاز؟ و اصلا ما چرا به اینا می‌پردازیم؟ به این بحث‌های جدید؟ یه نکته در اینجا عرض بکنم که من شخصا چرا به این بحث‌های جدید می‌پردازم؟ داستان از این قراره که ما مسلمانان در عصری زندگی می‌کنیم که در آن فلسفه های جدید گوناگون و علوم جدید گوناگون پدید آمده است که همه اونها در فهم و تفسیر متون و از جمله فهم و تفسیر ما از متون کتاب و سنت ما را مورد تحدی قرار دادهاند. به اون واژه تحدی ما فکر میکنم آشنا هستید، ما را به حال خود نمیگذارند، ما را مورد تحدی قرار دادن، یعنی به حال خود نمیگذارن، آمدن سراغ ما. چی میگن؟ اونها میگوین که تا شما مسلمان ها تکلیفتون را با ما روشن نکنید، یعنی با این فلسفه های جدید، علوم جدید، حالا من تعبیر تکلیفتون را روشن نکنید میگم، نمیگم نقدی نکنید یا اثبات، تکلیفتون باید با ما روشن بکنید، ما حضور داریم و جدی هم حضور داریم، تا تکلیفتون رو با ما روشن نکنید نمیتوانید به فهم و تفسیر قابل دفاع و معقول از کتاب و سنت برسید. تکلیفتون رو باید با ما روشن کنید، نمیگه ما رو بپذیرید نپذیرید، ما اینو شرط داریم که این حرف ها با این کارهای شما هم در ارتباطه، با این فهم و تفسیر شما از کتاب و سنت هم در ارتباطه. تکلیفتون رو با ما روشن کنید، ما رو میپذیرید نمیپذیرید، اگه میپذیرید چرا میپذیرید، نمیپذیرید چرا، کجاشو میپذیرید کجاشو نمیپذیرید. مثل این میمونه که یه جماعتی در یک جای حضور دارن، میخوان با هم گفتگو کنن، خب اینا تکلیفشون رو با یکدیگه باید روشن کنن، اینکه نمیشه من برم در جای بشینم سر رو بیاندازم پایین یا اصلا من با هیچ کس سر نمیخوام بذارم، چی اومده اینجا؟ ما اونا تحدیشون اینه تکلیفتون رو با ما روشن کنید. خب به خصوص مسلمانانی که میگن ما در صحنه دنیا حرف داریم بزنیم، در صحنه جهانی حرف داریم بزنیم، میگه خب تکلیفتون رو با ما روشن کنید. این سخنهای گوناگون، فلسفه های گوناگون، عمده‌ترین اونها که تحدی میکنن و میگن تکلیفتون رو ما روشن کنید. فلسفه های گوناگون زبان هست، علوم گوناگون زبان شناسی است، هرمنوتیک های جدید هست، انسان شناسی های جدید هست و مسئله تاریخ هست. تاریخ چیست؟ چون تمام متون و تفسیرها و خود متون در مورد تاریخ پیدا شده هست. این علوم و فلسفه هایی که به این مسائل ارتباط دارن، اونها تحدی می کنن و میگن باید تکلیف دون رو با ما روشن. حالا در این شرایط ما مسلمان های نمیتونیم با میراث گذشته خود در باب فهم و تفسیر متون بسنده کنیم و بگیم ما داریم همه اینها را یا بخشی از اینها را و این برای ما بسه و خواهده داریم. شما چی میگید؟ این نمیتون فضیل نیست. باید مسائل و موضوعات و مدعیات و استدلال های موجود در اون چهار قلمرو را که گفتم، فلسفه های زبان، علوم زبان شناسی، مسئله تاریخ، مسائل انسان شناسی، حالا اینا را از باب نمونه عرض کردم، این چهار قلمرو را کاملا و با دقت بررسی کنیم، نسبت اونها را و تأثیر اونها را در فهم و تفسیر خودمون از کتاب و سنت در عصر حاضر معین و مشخص کنیم. کاری که در گذشته هم مسلمان ها کردن، وقتی مواجه شدن با فلسفه یونان، وقتی مواجه شدن با فرهنگ عرب، وقتی مواجه شدن با مسیحیت، وقتی مواجه شدن با یهودیت، مسلمان ها سر در گریبان خود فرو نکرده بودن، با همه اینها درگیر شدن و تکلیف خودشون رو با این مسائل روشن کردن. به نوعی تکلیف روشن کردن رو کنم و اصلا فرهنگ و تمدن اسلامی اینجوری پیدا شد، در دیالوگ پیدا شد، در ارتباطات پیدا شد. خب نکته بعدی من که نکته سوم یا چهارم هست، من وقتی عرض میکنم هرمنوتیک قرآن، منظورم این نیست که آیا متن قرآن معنای واحد داره یا معانی متعدد داره، یک گونه میشود اون رو تفسیر کرد یا دو گونه میشود اون رو تفسیر کرد، منظور من این نیست. متأسفانه در ایران از اون سالهایی که این واژه هرمنوتیک به میدان آمد و چیزهایی درش نوشته شد، بیشتر کسانی که به این مسائل پرداختن سخن خودشون رو این متمرکز کردن که آیا متن قرآن یه معنای مشخص واحد داره یا معناهای متعدد داره، و اینجا پای هرمنوتیک فلسفی به معنای اخص را به میان آوردن که اون هرمنوتیک فلسفی به معنای اخص هرمنوتیک آدامریه، در حالی که هرمنوتیک فلسفی از سه قرن پیش یه معنای اعم داره و اون این است که شما مسئله فهم و تفسیر را با رویکرد فلسفی بخواهید تحلیل کنید. این اون اولی معنایی که این تعبیر هرمنوتیک فلسفی داشت و با این تعبیر وارد دیسیپلین های دانشگاهی شد و شلایزماخر بود کسی که اینو خیلی فرموله کرد مسئله را در دو قرن و برده قبل. هرمنوتیک فلسفی قدامه چیزیست که در قرن بیستم آمده و تحت این عنوان هرمنوتیک فلسفی شناخته شده به این اسم، ولی اون بخشی از اون هرمنوتیک فلسفی کلیست، با این تفاوت که اون هرمنوتیک فلسفی قبل از گادامر به روش می‌پرداخت و علمی بود از علوم به معنای ساینس تصور می‌کردن، ولی هرمنوتیک فلسفی گادامر تفلسف علم نیست، فلسفه است، به طوری که گاهی از اون تعبیر می‌کنن به فلسفه هرمنوتیکی نه هرمنوتیک فلسفی، که اینو من در روی خود نمی‌شم. اما من وقتی می‌گویم هرمنوتیک قرآن، منظورم کلیه بحث ها، موضوعات و مسائلی است که ضرورت داره ما تکلیفمون را با اونها مشخص کنیم تا بتوانیم امروز بگوییم چگونه میتوانیم کتاب و سنت را بفهمیم و تفسیر کنیم. تمام مسائلی که به این موضوع ارتباط پیدا میکنه و مشخص میکنه که معنای فهم تفسیر ما از کتاب و سنت چی میتونه امروز باشه، من اونها رو تحت عنوان هرمنوتیک قرآن میآورم. بنابراین خیلی مسئله گسترده است. بلا مشاهد فل اصطلاح، حالا کسی ممکن به من اشکال کنه که نه آقا این عنوان رو نمیتونید روش بذارید. خیلی خوب، این عنوان رو روش نمیذارید، ولی منظورم نیست، منظورم که میتونم بیان کنم. خب از حضورتون که حالا مطلب این است که این بحث های جدید که اسمش هرمنوتیک جدیده و چند دانشمند قبل از شلوغی مطر اون روها را نطفه‌هاشون رو به وجود آورده بودن، ولی اون کسی است که خیلی فرموله کرد قضیه را از که شروع شد که صحبت کردن که فهم چیه، تفسیر چیه، بحثای جدید غیر از اون کارهایی که قدما میکردن، که اون یه هرمنوتیک دستوری بود، قواعد معین میکردن و میگفتن که طبق این قواعد این مطلوبه را دستور میدادن. بحث نمیکردن بحث فلسفی درباره این که فهم متن یعنی چه، تفسیر متن یعنی چه. مؤرخین هرمنوتیک، اولا این رو عرض بکنم که مؤرخین هرمنوتیک هرمنوتیک جدید رو تکامل یافته هرمنوتیک قدیم نمیدونن، نه، یه گسستی اتفاق افتاده و از اون گسست به بعد این هرمنوتیک جدید پیدا شده است، بنابرای اونهایی که تاریخ هرمنوتیک رو می نویسن. اونها میگن که اون چیزی مهمترین اثر را داشت در پیدایش این مسئله این بود که نقد عقل به وسیله کانت نشان داد که ساختار و نظمی که ما از جهان به دست می آوریم به فنومن ها مربوط است، نه جهان بی نفسه. حالا اینجا ناشارم این تکه فلسفی رو در حال بگویم از کار. اینطور نیست که مستقیما صورتی از جهان در ذهن ما می آید و ما جهان را درک می کنیم، فنومن هست که ما با اون مواجه هستیم، پدیده هست، اونطور که جهان می نماید هست، ما جهان را اونطور که می نماید درک می کنیم، نه اونطور که فی نفسه هست. خیلی خلاصه. و گفت، کانت گفت، دانش درباره جهان خارج از ذهن آغاز می شود، از ذهن آغاز می شود. این سؤال پیش آمد که یعنی چه از ذهن آغاز می شود؟ همون حرفایی که در فلسفه کانت در ذهن ما مقولاتی هست، در ذهن ما انسان ها چارچوب‌هایی هست، ما وقتی با جهان مواجه می شویم در داخل اون چارچوب‌هایی که در ذهن ما هست جهان را می فهمیم، در اون قالب می ریزیم جهان را، اشیاء جهان را. همین جا بود که این داستان رد شد که العلم و صورت الحاصل از من شیء در امر، این رد می نه. حالا که وارد اون بحثا نمیخوام. وقتی این مسئله وسیع کار شروع شد، برای عده از جمله به خصوص در تاریخ زندگی شلرماخر رو می‌نویسن، این سوال پیش آمد که نکنند که فهمیدن متون هم همین طوره. یعنی چه؟ سابقه تصور میشد که معنای متون به وسیله جملات بلاواسطه وارد ذهن میشه. شما کتاب رو باز میکنید، نگاه میکنید، چشمتون میفته به متن، میفهمید، یعنی معناها به وسیله این جمله ها، به وسیله این واژه ها که داله ها هستن، نشانه ها هستن، وارد ذهن شما میشه. کسی از شما میپرسید که چجوری میفهمید؟ میگفتید که آره دارم میخونم میفهمم دیگه. یعنی چجوری میخونم میفهمم؟ یعنی معناها از طریق این جملات به واژه ها میرسه. دیگه این که افتاده که نکنه قضیه اینطور نیست، در فهمیدن هم فهمیدن از ذهن آغاز می شود. یه مقدماتی در ذهن هست، یه علاقه هایی در ذهن هست، یه جهتگیری هایی در ذهن هست، یه پیشدانسته هایی در ذهن هست، یه پیشفهم هایی در ذهن هست. انسان با اینها می رسه آقا متن اگر اینها رو نداشته باشه با ذهن خالی خالی اصلا نمیتونه با مرد مواجه بشه. با اینها آدم میره سراغ مرد و به این جهت نقطه شروع فهمیدن و بعد تفسیر کردن یا فهمیدن در این حال تفسیر کردن از ذهن ما آغاز میشه، از ذهن آغاز میشه. پای ذهن به میان آمد در مسئله ذهن داره چه کار میکنه و در ذهن چه چیزایی هست، موقعی که میره سراغ فهم متن. خب این مسئله مایه تنبه بسیاری از افراد شد، حد اقل به عنوان یک احتمال، حد اقل به عنوان یک نظریه دنبال کردن دیگه. وقتی این رو دنبال کردن که آیا فهم چنین چیزیست یا نه، شلرماخر گفت که در فهمیدن از مدلول زبان فراتر رفته می شود، از داستان فهمیدن داستان رسیدن به معنا نیست، داستان حصول فهمه. فهم در مقابل معنا قرار گرفت که ما دنبال فهمیم نه دنبال معنای این الفاظ، که ساختارگرایی رفت سراغ این که معنا چیست، هرمنوتیک بعداً آمد سراغ این که فهم چیست. اینا همه سرمایه گذاریشون رو فهم کردن که فهم چیست به قدر فلسفی. اون از همه سرمایه گذاری ساختارگرایی تقریبا روی این هست که معنا چیست، دال چیست، مدلول چیست، توی این باید دار. خب البته اون دال اون مدلول هم یه نوعی فهم داره، اما اون فهم دال و مدلول غیر از این فهم هرمنوتیکیست. این چیزی که شما این مخیر مطرح می کنه در داستان هرمنوتیکش میگن فهم هرمنوتیکی. فهم هرمنوتیکی غیر از فهم مدلول از داله، غیر از این فهم است که واژه را می شنویم معنای اون به ذهن میاد. این فهم هرمنوتیکیه، اصطلاحاً اینه. این دو تا فهم دو چیز کاملا متفاوته. خب گفت که از فهمیدن از مدلول زبان فراتر رفته میشه، پس چه چیز مورد توجه قرار میگیره؟ گفت به تعبیر آلمانی گفت گایست. یه تعبیر آلمانی است که بسیار سخت است برای این یه واژه تنها و مفرد فارسی پیدا کردن و به همین جهت همین گایست که بسیار شاخ که اون آلمان ها میگن و در ایران به علوم انسانی ترجمه شده خیلی ترجمه به اصطلاح علیه السلام و رسالی نیست. و اون گایست، حالا ما بگیم روح اما نه اون روح مجرد، به معنای تمام درونی های انسان. حالا من اینطوری عرض می کنم، گفت که اون چیزی که فهمیده می شود یا باید فهمیده می شود گایست روح هست که زبان از آن ناشیست. این طرف اگر نوشته یا گفته، این نوشتن و یا گفتن از چیزی ناشی شده که اون گایسته. در فهمیدن تو باید اون گایست رو بفهمی، ذهنیات طرف رو بفهمی، اون از چیزی که باید فهمیده بشه. نظر رو بگیه نمیخوام بگم اونها این درسته یا نه، تقریر میکنن این مسئله رو که بدونید که فهمیدن به داستان هرمنوتیکش. خب و به همین جهت روش او را گفتن روانشناسانه یا روانشناختی. یعنی شما در موقع وقتی میخواید متن را بفهمید، گفتار را نمیدونم شفاهی یا کتبی را بفهمید، روانشناسی باید بکنید. اون طرف رو ببینید تو روان او چه خبره، ذهن او را اینه فهمیدن، نه اینکه ببینید که این جمله به چی دلالت میکنه. خب و به همین جهت اضافه کرد، گفت برخلاف اون که تصور میشه که اون چه به صورت معمول اتفاق میفته فهمه و سوء فهم چیزی است که گاهی اتفاق میفته، قضیه برعکس. او گفت قضیه برعکس، اون چیزی که معمولا اتفاق میفته سوء فهمه. شما در روبرو شدن با نوشته دیگران یا گفتار شفاهی دیگران اصلا غریب بزنید که نمیفهمید. اللهم اینکه بتونید با یه تدبیراتی به این نتیجه برسید که میفهمید طرف را،
اینجا زمین تا آسمان مسئله فرق میکنه. از این وارونه که از قضیه را از سوی فرق کنید، مگر اینکه شما بتونید روشن کنید با یه تجزیه تحلیل هایی برای خودتون روی که بعد نه فهمیدید و وقت چی رو فهمیدید؟ یعنی قرصی را قرصی را این طرف را ذهن بود را. و به همین جهت از همین جا نطفه یک مدعای بسیار بزرگ بسته که بومیم که آقایان خانوم ها فهم یک دیگری است. دیگری اینجا زایده شد، اون تعبیر دیگر، دیگری کتاب دیگری نیست، الفاظی که تو این کتاب ها هست دیگری نیست، مکتوبات دیگری نیست. دیگری هم باید یک ذهنی باشه مثل تو که بتونی بگی من و دیگری. این دیگری که اینجا متولد شد بعدها در فلسفه‌های گوناگون به خصوص در فلسفه دین اگزیستانسیالیستی فرانسوی بسیار بسیار مطالب زیبایی برای مبتنی شد، از طریق اشخاصی مثل گابریل مارسل، ریکور، نمیدونم لویناس، خیلی افراد دیگر. این رکاتر داشته باشید، فهم فهم دیگری است. اینا اینو میگه شما در هرمونتی جدید از فهم دیگری حرف میزنید. خب برای این فهم دیگری که من دارم دیگری رو میفهمم یک آلس در اونجا هست به قول تعبیر آلمانی ها، یک آلس یعنی اون که من میفهمم اوست یا به مثابه اوست، یا به تعبیر دیگر اون دیگری را میفهمم به مثابه اون چیزی که در ذهنم هست. آلس یعنی شما میخواید بگید مثلا مثل عکس برداری از اون یا تو چیزی، اما نه اینکه دیگری همون حرفای پیشی مثل صورت حاصلش میاد در ذهن من، این نیزه ها یه شکاف از همیشه در فهم هرمنوتیکی، یه چیزی هست که فهمیده میشه و یه فهمی است که اتفاق میفته، میان اینها یه گسست همیشه هست. اون گسست گسست نیست که از نامفهومیت اسمش رو میذاریم، تا نامفهوم نشده مفهوم نمیشه. اون گسست اونجا هست، اون خلق در اونجا هست، به همین جهت هست که اون چه شما میفهمید میتونید فقط این ادعا رو بکنید اون به مثابه این، یه تعبیر مثابه در اینجا وجود داره، این تا آخر در بحث‌های هرمنوتیکی رفته جلو. خب و بعد گفت که برای اینکه شما یک متن رو بفهمید باید با متن وارد گفتگو بشید، سوال طرح کنید، جواب بگیرید از من. اینطوری نیست که شما شیدن مطالبه این کنم میبرم، اگه در ذهن شما سوال های مطرح میشه چی رو میفهمید؟ سوال باید مطرح کنید، سوال رو از این از بزرگتون متن بپرسید، یعنی اون وقت بگید که بله من فهمیدم، فهمیدم یعنی پاسخ این سوالم اینه. اصلا فهمیدم کلی وجود نداره، کتاب رو خوندم فهمیدم، مثل اینکه مثلا چرز کنم رفتم همه جای فلان باغ رو گشتم، حتی سوراخ سنبه ها رو گشتم، خب آدم خیال میکنی رفتم همه جای باغ رو گشتم. فهم متن این نیست، فهم متن یعنی اون مقدار که سوال کردی و جواب گرفتی اون مقدار فهم برات حاصل شده و این دیالوگ و این گفتگو. از این حرف هایی که این های آشیاش پروروندن یه مسائل خیلی مهمتری پیدا شد و اون مسائل مهمتر این است که از حضورتون گفتن که بله گفتن چند ادعای خیلی بزرگ مطرح شد. اون ادعای بزرگ این است که گفتن اصلا همیشه فهم ناتمامه، فهم همیشه ناتمامه، فهم کامل معنا نداره. چون بتون بگید من یک کتاب رو کاملا فهمیدم،
یک مقاله رو کاملا فهمیدم. نه، هر مقدار سوال فهم کردی به همون اندازه فهمیدی. اینو اسمش رو گذاشتم فهم ناتمامه. از اینجا ها در میان حالا از این داستان فهم ناتمامه وقتی حرفای اگزیستانسیالیست ها هم ببینن آمد که انسان به یک وجود ناتمام تاریخی است، یک سروده ناتمامه، این حرفای اگزیستانسیالیست ها زدن، دیگه بیشتر دامن زده شد به این حرف ها. این سخن که فهم ناتمامه در آثار شخصی مثل گادامر اونوقت یه حالت به کلی دیگری به خود گرفت. اون اینه، گادامر گفت که هیچ کس تمام اون چرا که در درونش داره نمیتواند اون رو بیان کنند. خود تأمل کنید در این آثار، هیچ کس تمام اون چرا که در درونش داره نمیتواند اون رو بیان کنند. هیچ، همیشه سخنان ناگفته‌ای در ارتباط با اون چی که میگه وجود داره. اگه سوال بکنن چه رسه یه چیز دیگه هم خواهد گفت، اگه سوال دوم بکنن باز ممکنه چیز دیگه بده، اگر یک عمری بگذرد چیز مقداری بگذره ممکنه چیزی که خیلی با ابهام براش در ذهنش بود اون روشن‌تر بشه، دوباره اون رو هم بگه. اینو اینجوری از شعبیر کردن که شما حالا اینو تجربه کنید، من اینو گاهی تجربه کردم، شما اینو تجربه کنید که اشخاص اینطوری هستیم یا نه. یه سخنی را که در یه جایی میگیم همه اون چرا که فکر میکردیم میگیم باید بگیم نمیتونیم بگیم، همه اون چی در درون ما میجوشد نمیتونیم بگیم. این بخصوص که سخنان و عرفا خیلی زیاده، خیلی زیاده که از این مسئله ناله می کنن که بر زبان نمی گنجد، همش مسئله ای که اونا میگن در زبان نمی گنجد این نیست، یعنی این واژه یارای اون وضوع الله را نداره. نه، بیشتر ناله اونا اینه که درون همیشه جوشانه، همیشه سخن تولید میشه، اما وقتی میخوام بگم فقط یه قسمت از اون را میتونم بگم، حالا یه را نمیتونم بگم. آیا این هم کلام نفسی و کلام لفظی است که قدمای ما هم گرفته بودن و اونها هم از اوستین گرفته بودن؟ اوستین میگوین اولین کسی است که این سخن رو میان آورده، داستان کلام نفسی و کلام لفظی را. اینجا حالا یه داستان مفصل است، گفتن اینجوری است هیچ که تمام اون جورا که در درون داره نمیتونه به اظهار کنه. یکی از شاگردهای گادامر در یک کتابی بخوندم می‌نویسه که من این آقای استادم را در یک لوکالی به اصطلاح در یک قهوه‌خونه کافه یا اسمش شما عزیز باید بذارید در آلمان دیر آوردم، اونجا نشسته بودیم، اونم اونجا بود. گفتم استاد میتونی در یک کلمه به من بگی که اه جهانی ترین اصل که تو در این هرمنوتیک فلسفی مدعای تو هست چیه؟ جهانی ترین اصل، کلی ترین اصل تو خودت فکر کرد. گفت اینه، هیچ کس تمام اون چرا که در درونش نمیتونه. و به همین جهت هست که به ما هرمنوتیست ها میگوین آقا بسنده نکن بر اون چی که اونجا گفته، یه دردش رو تونسته بگه. اون چی گفته مثل سر کوهیته که از آن اومده بیرون، ها؟ این تعبیر خود این کوهیت تو آبه، دنبال کن اگر میخواهید ببینی چه میخواسته بگوید. نمیتونی مثلا بکنی به اون چیزی که در عرف ما اسمش ظاهره، یا ظاهر، ظاهری کلام اینه، ظاهری کلام اون کوه سر یخه، اون سر کوه، سر کوه یخه. ما باید هزار تا کار دیگه بکنی ببینید که این دوم زیر چیه. اینا حرفایی که اینها میزنن، البته دیگران هم آمدن به نور اینها رو رد کردن جای خودش، اما حرف دیگه نمیدیم. خب چقدر بخشه؟ چیشه؟ از حضورتون. خب این گفتن که انسان نمیتونه همه این شراکی در درون داره بیان کنه، سخن همیشه ناتمام هست. گفتن همونطور که قبلا گفتم و از همه مهمتر این که اصلا فهم و تفسیر از درون خود انسان آغاز میشه، از درون میاد بیرون. در کنار این بحث های هرمنوتیکی این نوعی، یه سلسله بحث های هرمنوتیکی هم احالی فلسفه زبان تحلیلی برای خودشون دارن، فرصت این نیست که من اونها رو در اینجا بگویم، ولی این رو به شما عرض بکنم که الان نظر متخصصین این مسائل این است که هرمنوتیک فلسفه تحلیلی داره به هرمنوتیک گادامری و اروپایی نزدیک می شود، زیرا هر دو به این نتیجه دارن میرسن که فهم ناتمامه. اون که میگه نزدیک میشه و نزدیک شدنشون در دیگه، اون هم به این نتیجه میرسه که فهم ناتمامه، این هم به این نتیجه میرسه که فهم ناتمامه، اون دو هر دو شدن. حالا یه چیزهایی هم بوده اون هر از در کنم. حالا از این مسائل چون شیشه اگر بیشتر رفت، این مسائلی بسیار زیادی زاییده شد و این است آقا شما اصلا وقتی سخن از فهم و تفسیر میزنی اول بیشید به صورت استقرایی بگو چند جور تفسیر ممکنه استقرایی. یکی از محققین 17 نوع تفسیر رو به صورت استقرایی معین کرد. در هر کدام از این تفسیرها یک نوع هدف وجود داره، یعنی با 17 هدف می شود 17 گونه تفسیر کرد. خلاصه حرفی نه اینکه هر متنی را می شود 17 گونه تفسیر کرد، نه، انواع و اقسام تفسیر متون‌ها که وجود داره به صورت استقرایی در آورده، میگه 17 نوعه. وقت نیست من اونها را اقلا چند تاشو در اینجا بگویم با اینکه نوشته بودم، اما میگوید در هر کدام از اینها یک هدف است. شما هر وقت رفتی سراغ تفسیر یک مد، اول هدفتو مشخص کن که برای چی، برای رسیدن به چه این متنو داری تفسیر میکنی. نمیشه همینجور باز کنی جلویت بگی که من دارم تفسیر میکنم. باید اول هدف مشخص کنی، ببینید چه چیزی را میخوایی به دست بیاری. 17 نوع مطلب هست که شما میتونی به دست بیاری، 17 نوع هدف هست که میتونی از این تفسیر به دست بیاری. حرفا رسید به اینجاها که الان از موضوعتون نمیتونم اونها را بیان کنم. حالا من میخوام چون وقت خیلی محدود هست نکته آخر رو بگویم و اون اینه. ببینید دوستان، این حرف ها که مطرح شده است که من اسم خیلی کمی از اونها را در این از این موضوعات و مسائلی که این هرمنوتیکرها به این معنا بیان کردن و بسیاری از این آرا ما در گذشته نداشته ایم و من اینو به جرأت ادعا می کنم، این مطلب که ما وقتی اینجا نشستیم داریم با هم حرف می زنیم چه چیزی اتفاق می افته و وقتی می گیم اینو می فهمی این یعنی چه، تحلیل فلسفی این چیه، این در سنت دینی ما ثابته نه، نه در علمای اصول سابقه داره، نه در عرفان سابقه داره، نه در فلسفه سابقه. این کاملا چیز جدید. تمام اون چیزهایی که اونها در باره فهم گفته میگه مسائل دیگه است. خب و به همون جهت این هرمنوتیک جدید. حالا اینجا یه مسئله هست، اینا پاره از مطالب مهم بود که من از رویکرد هرمنوتیکی به شما گفتم. بسیار این مطالب دیگر هست در ساختارگرایی مطرح شده است که امیدواریم از جناب دکتر بارمینی اونها رو بشنویم. اونها مسائل بسیار جدی است. بسیاری از مسائل مهم هست در فلسفه های زبان مطرح شده. شوخی نیست، فلسفه زبان دوم ویتگنشتاین ما را تحدی میکنه، میگه تکلیف تو با من روشن کن. من میگم معنا معنای کاربردیه، معنا ارجاع به شیء خارجی نیست، معنا ارجاع به مفهومی که در ذهن شما هست نیست، معنا یعنی کاربرد. کاربرد در بازی اتفاق میفته، بازی زبانی کاربردی فقط در زندگی اجتماعی تاریخی امکان پذیره. مثلاً بازی زبانی کاربردی در ماورای این عالم اصلا تصور نمیشه. میگه تکلیف تو با من روشن کنید، قبول داری؟ یا هنوز فلسفه زبان فلسفه زبان قدماست، که میگفت معنا یعنی ارجاع به اشیاء خارجی، میگفت معنا یعنی ارجاع به مفهوم ذهنی. آدم مثل آقای صدر میگفت معلوم شد من واقعا خیلی من حرف جدید میزدم، تداعی معنا، یه چیزی میگن در ذهن من یه معنای تداعی میشه، این هاست معنا. یا اینکه اشاعره گفتن که الاسماء چون زلمون است ما اصلا دیدم نمیشه که خدا گفته این اسمش پرسته، خدا گفته اون اسمش انسان، اینجوری یاد داده به انسان اینه. خب اینا همه بحثه زبانه، عرفا بحثه زبان خاص خودشون رو دارن، متکلمان بحثه زبان دیگری دارن، معتزله میگه کلام اثبات منظومه، هزار تو حرف دارید هنوز اونها رو دارید میگید. آقای ملا صدر میگه شما کتاب را داری نگاه میکنی، این نگاه کردن تو به کتاب علل اعدادی فقط، شما این علل اعدادی رو فراهم میکنی اما معنای جمله فاضه میشه از واحد الوجود. حرفاییست که زدن ما با اینا زندگی کرده. وضع نظریه، وضع نظریه، وضع هزار تون اشکال بهش وارد شد، ما تکلیف اونو با اینا روشن نداریم. هی همش نشستیم میگیم نظریه وضع، علم اصولمون رو برای مختنی کردیم، تفسیرمون رو برای مختنی کردیم، همه چیز بود. خب این ها تحدی میکنن به نظر بنده، این تحدی مسائل خیلی زیادی برای ما مسلمان ها ایجاد کرده. من دو تاشو در اینجا عرض کنم تمام میکنم. مهمترین تحدی که به نظر من برای ما مسلمان ها ایجاد شده اینی که از ما میپرسن آیا با این اعتقاد مشهور که در میان مسلمان ها هست که متن قرآن الفاظش و معانیش همینطور که هست کمپلت از طرف خدا آمده است، آیا با این اعتقاد محفوظ میشه ولی این متن رو فهم و تفسیر کرد؟ اگر میگید میشود فهم و تفسیر کرد، باید مشخص کنید کدوم نوع از فهم و تفسیر ها با چه هدش. گفتیم هیجن و هیجن و مثلا اگر آیات مشخص، آیا شما نظر ویتگنشتین را قبول بکنید، ویتگنشتین را قبول بکنید که معنا کار برده، شما میتونید بگید که از آیات احکام مراد خدا چیه؟ آیا خدا واقعا امر میکنه یا صورت قضیه امر باطن قضیه چیز دیگه است؟ همون چیزی که در کار بردی بودن معنا گفته میشه؟ میتونید به دست بیارید که اگر آیه ظاهرش نهیه واقعا باطن کار بردش هم نهیه؟ این را از ما میپرسن. این به نظر من مهمترین مسئله است. ما باید بشه پردازیم که آیا با حفظ این اعتقاد ما چه راهی به فهم و تفسیر داریم. مگر این کسی بگه اصلا ما بحثای فهم و تفسیر به معنای فهم هرمنوتیکی رو نمیخواییم واردش بشیم. ما بگیم ساختارگرایی رو مثلا، اون وقت باید اون طرف به ما نشون بده، ببینیم در ساختارگرایی چجوری تفسیر میکنه، چجوری رو قرآن نزدیک میشه، چجوری اینجوری نقلش کنه. خلاصت الکلام این یه مسئله بسیار مهمی است. ما در این تحدی ها مسائل برامون پیدا شده، الان تمام میکنم. مهمترین مسئله این بود که به نظر من مهم اینی که با این باید چه کار کرد، با این اعتقاد مشهور چه مقدار واقعا میشه وارد فهم و تفسیر شد، و اون چیزی که قدما وارد شده بودن با این اعتقاد مشهور ما قبول دارن تفسیرهایی کردن، اونا چرا تفسیرهایی بوده، تا کجا قابل قبوله، تا کجا نمیشه قبول کرد. پس باید به طور کلی تفسیرهای گذشتگانمون را نقد کنیم، این اولین گامه. اگر از من بپرسید که اولین گام چیه، چون گفتی نخستین گام ها، اولین گام وارد شدن به صورت جدی در نقد تفسیرهای گذشته فقیهان، عارفان، عرض کنم متکلمان، فیلسوفان هست، با در دست داشتن تمام این تحدی ها، نه با چشم پوشیدن بر اونها. دوم مسئله هم که مطرح میشه اینه که اصلا این اعتقاد مشهور معناش چیه؟ این اعتقاد مشهور هست معناش چیه؟ چیه معنای قابل قبول به احتمال این مسئله دقیقا که پیامبر اکرم ادعا کرده باشه که تمام اینهایی که من به شما میگم با الفاظ و معانی به همین صورت از خدا به من نازل میشه؟ این ادعا معناش. من اینجا علاوه بر تمام میکنم، اون چی که گفتم صرفا طرحی یک سلسله مسائلی بود که ما در دنیای حاضر از طرف کسانی که به این مسائل پرداختن مواجه هستید. نمیگویم همه اینها درسته، من تحدی ها را برای شما مطرح کردم و معتقدم ما باید چشم باز کنیم، اون تحدی رو نگاه کنیم، جاش هم جدا شده هاست، همین جاست که شما میگیره الهیات و مادم اسلامی حوزه علمیه باید به ایران فردازه به صورتی چه نمیشه باید اینا چشم بست. خیلی متشکرم از سر و حوصله شما.
متاسفانه دیگه وقت و محدودیت هایی که ما داریم باعث میشه که من بی‌ادبی و جسارت بکنم داره به ساعت نگاه بکنم تا بتونم از فرصتی که به وجود اومده به صورت عادلانه استفاده بکنم. حالا در بخش دوم و سوم از مابقی بیانات سانسکستری استفاده میکنیم، اگرچه میدونم که به این جلسه همه آنچه که ایشون در نظر دارن که بیان بکنن خلاصه قابل بیان نیست و جلسات دیگری هم میدن. در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا حاتمی هستیم که از زاویه دیگر و با رویکرد دیگری به این مسئله میپردازن. انشاءالله حضرت استاد که خیلی در واقع چیز نکردم، حدود 5 دقیقه از فرصتی که داشتم حضور کردم. جناب استاد هم انشاءالله رعایت فرمان ما بکنیم، ما بقیه برنامه رو طبق زمانی که فردا داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اینها خیر و ناصر اندمائی و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد بن اهل بیت الطیبین الطاهرین. عرض تبریک دارم ایام پیروزی انقلاب و طلوع درجات رو برای روح حضرت امام و شهدای انقلاب رو از خداوند متعال می‌طلبم و تشکر می‌کنم از مسئولان محترم دانشکده که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن تا بتونم بحثی رو مطرح کنم. تشکر می‌کنم از جناب آقای شبستری که مطالبی رو ابا کردن، این نقطه نقطه کلیدیه که ما در واقع در عصر جدید به سر میبریم. دانش هایی که ما باش مواجهیم دو دستن، یک دست دانش های روشی هستن، دانش هایی هستن که روش میدن، روش فهمیدن، یک دست دانش هایی که دانش های محتوایی هستن، مضمون میدن، مثل خیلی از بحث های فلسفی نگاه نمیزن شاید میکنه. خب اینا از ویژگی های عصر جدیده، شاید بتونیم بگیم در هیچ دوره به اندازه دوره ما دانش های روشی مطرح نبود. اون ویژگی که اصل ما رو از همه اعصار متفاوت میکنه و عالم دین رو بر اون برمیداره که بره دنبال این روش ها ببینه، سبک سنگین کنه از این روش ها تا کجا میتونه استفاده کنه و چگونه باید استفاده کنه. خودش نقطه مهمیه. ما الان با کلیت دانش‌های روشی و کلیت دانش‌های مضمونی در هر مواجهیم. شاید ویژگی دیگر از ما این باشه که خب به یک معنا ما از اون دوره‌های اولیه گذشتیم که دسترسی نداشتیم به منابع غربی. الان حجم آثاری که در این زمینه ترجمه میشه، نوشته میشه، خب واقعا قابل مقایسه است با چند قرن گذشته رو، بلکه فراتر از اون هم. ما به یک معنا در متن دانش‌های جدید قرار گرفتیم، چیزی که نمیشه فراموش کرد. خب این دردادی خود من هم بوده که از سالهای بسیار قبل که نگاهی داشتم به دانش‌های روشی، اینها رو در حوزه مطالعات دینی چگونه میشه به کار گرفت، و خیلی قبل از این بحث هم مثلا شما عنوان مثال ببینید کاری که ایزوتسو انجام داد، خدا و انسان در قرآن تأکید ایزوتسو بر این بود که از معناشناسی جدید باید در فهم قرآن استفاده کرد. ایزوتسو شروع کرد چند تا اصل رو از زبانشناسی ساختارگرا، بحث میدانهای معنایی، بحث چند دست سطور رو گرفت و بحث رابطه فرضیه ساکیر بود و این رو با هم ترکیب کرد، یک معناشناسی برای قرآن شکلی کرد. خیلی از متفکران به اعتقاد خودم مثل مرحوم اقبال دنبال این بوده در آثار مرحوم اقبال، سرنخ‌هایی وجود داره که ایشون هم دنبال این بوده که به یک معنا این روش ها رو به اعمال کنه، ولی خب بیشتر اون رویی که اقبال باش مواجه بود رویی مضمونی و محتوایی فلسفه های جدید بود که هم تر به اون جنبه روشی توجه داشت. خب دانشگاه زیادی شکل گرفتن وقتی ما وارد فضای تفکر معاصر میگیم، ساختارگرایی، هرمنوتیک، زبانشناسی و این شاخه‌های متعددی که داره، هرمنوتیک با این گرایش‌های متفاوتی که داره و باز خود شاخه‌های مهم زبانشناسی، معناشناسی، کاربردشناسی، بلا ماشاءالله هر چقدر بخواهید روش‌های متنوعی شکل گرفته در فضای جدید و شاید بتونیم بگیم ویژگی دیگره عصر جدید تنوع روش هاست. وقتی روش رو ما نداریم این رو هم نباید فراموش کنیم. این روش ها که تنوعش هم بسیار بالاست در تداخل با یک دیگر شکل گرفتن. شما ببینید یه مکتبی در ساختارگرایی شکل میگیره، بعد از اون پس از ساختارگرایی مقابل اون شکل میگیره، هرمنوتیک یه حرفی میزنن. به یک معنا تفکر جدید ذاتی نداره، اینو نباید فراموش کنیم. ما نمیتونیم وقتی شروع میکنیم از زاویه تفکر جدید در دانش های درشی سراغ مطالعات دینی میریم، نباید این تلقی رو داشته باشیم که چند تا اصل ثابت داره، این اصل ثابت در همه جریان ها حضور داره. من بعدا اشاره خواهم کرد یه شاید اساس همه این بحث ها خصوصا هرمنوتیک ماجرای دیگری باشه. اجازه میکنم اول یه تاریخچه‌ای رو خدمتتون عرض کنم. تاریخچه‌ای که ارائه خواهم داد دو بخش داره. یک بخش تاریخچه‌ای که راجع به مباحث جدید غربی و خصوصا هرمنوتیک و دومی تاریخچه‌ای از گزارشی از کار خودم که چرا هرمنوتیک رو جدی نگرفتم، سراغ دانش‌های زبانی و نشانه‌شناسی اینها رفتم. اگر دوستان رو بفرمایید که در بیولوژی نست و معناشناسی شناختی در واقع می‌خواستم یک نقشه رو ارائه بدم که این نقشه تکمیل کنه. هرمنوتیک خب حساب هرمنوتیک نوشتن عنوانش حالا از هرمس گرفته شده، هرمس یه پیام‌آور خدایان یونان باستان یا بعضی از علمای ما مثل مرحوم سبزواری میگه همون ادریس نبی، حالا تطبیقش کار ندارم. کار هرمس این بوده که در معبد دلفی پیام رو از خدایان میگرفت و این پیام رو، اون پیام خدایان به زبان خدایان بود، این رو ترجمه میکرد و تفسیر میکرد و اعلام میکرد به دیگران. این سپار رو هرمس انجام میده. نام هرمنوتیک از هرمس گرفته شده. بنابرای وظیفه که هرمنوتیک در طول تاریخ پیدا کرده، ترجمه و اعلام و تفسیر و این البته هرمنوتیک با دانشگاه دیگر فرق داره. هرمنوتیک با زبانشناسی فرق داره. زبانشناسی خب موضوعش بررسی علمی زبانه، موضوع مشخصی داره، اما هرمنوتیک در طول تاریخ موضوع مشخصی نداشته و دائما موضوع خودش رو تغییر داده. به تناسب روزگار کاملا یک دانش متلونه، رنگ به رنگ شده. در یونان باستان هرمنوتیک فهم اساطیر یونانی بود، چون اونطوری که مورخین نوشتن در یونان باستان دینی که بوده دین اسطوری بوده و این دین و قائل به یک سری اساطیر بوده که می‌نشستن یونانیان باستان اینا تفسیر می‌کردن. هرمنوتیک اونجا وظیفه‌اش تفسیره در واقع این اساطیر بود. بعدا در دوره ارسطو باری ارمنیاس هم عبارت بخشی از منطق شد، کارکرد دیگری پیدا کرد. در قرون وسطی هرمنوتیک فهم کتاب مقدس شد. آگوستین کتابی نوشت در این زمینه که در آن کتاب آموزه های مسیحی اونجا مباحثی رو پیرامون نحوه فهم کتاب مقدس مطرح کرد، مشابه همین بحثایی که در مباحث الفاظ ما می‌بینیم، اقسام وضع و نحوه کشف دلالت‌های مطابقی و التزامی رو می‌بینیم. کار آگوستین مهمترین کار در قرون وسطی تلقی می‌شد و یک منبع مهمی بود که به عنوان هرمنوتیک مسیحی ازش تلقی می‌شد. ولی اگر ماهیت کتاب رو در نظر می‌گرفتید بیشتر روی کرده زبان‌شناختی داشت، نه هرمنوتیکی به معنی که امروزی می‌بینیم. هرمنوتیک جدید خب قطعاً از شلایرماخر شروع میشه و استارت اون در قضیه تقابل پروتستان با کاتولیک شده. در واقع خورده خب نظر اصلی لوتر با کلیسای کاتولیک یک نظر هرمنوتیکی بود، گرچه خب روی سیاسی هم داشت قضیه. مسئله مهمی که لوتر مطرح می‌کرد این بود که وقتی ما مواجه میشیم با فهم‌های متعددی از کتاب مقدس، کدوم فهم درسته و چه کسی حق داره بگه که در واقع من به حقیقت رسیدم در فهم کتاب مقدس؟ نظر کلیسای کاتولیک این بود که دیدگاهی که کلیسای کاتولیک تعیین میکنه اون باید درست باشه. استدلالی هم که داشتن خیلی استدلال ساده بود، میگفتن اراده روح القدس در کلیسای کاتولیک تجلی کرده، دستگاه پاپ رو معصوم میدونستن و میگفتن اقتضای اون اصرت اینه که در واقع اون نگاهی که کلیسای کاتولیک در باب کتاب مقدس داره اون باید درست باشه. لوتر در مقابل کلیسای کاتولیک مسئله استقلال در دلالت کتاب مقدس مطرح کرد. سوی جنریس که به لاتینی اصطلاحیه که لوتر به کار برد، منظورش این بود که کتاب مقدس در دلالتش نیاز به منبع بیرونی بیرون از خودش نداره، کتاب مقدس بسن نمی کنه برای دلالت خودش و شما به چیزی بیش از دور هرمنوتیکی نیاز ندارید. دور هرمنوتیکی بنابرای تفسیری که خود لوتر ارائه می داد، می گفت شما از بخش های کتاب مقدس برید سراغ کل و از خود بیاید سراغ بخش. در این فرایند برای یک تفسیر از دور هرمنوتیکی، شاید اون تفسیر اولیه‌ای که مطرح می شد همین بود، شما در این فرایند و در این حرکت دوری که حالا دور حقیقی هم نیست، یک دوره در واقع شبیه به دوره، یک حرکت فنری ماننده، شما مرتب از بخشا به خود میرید از خود میرید به بخش و در هر حرکتی به چیز جدیدی مواجه میشید. در این حرکت دوری میتونید حقیقت رو کشف کنید، به منبعی بیرون از خود متن نیاز ندارید. خب این نزاع در هرمنوتیک دو دیدگاه بسیار مختلف رو مشخص میکرد، یکی قصد گرایی که کلیسای کاتولیک از اون دفاع میکرد که برای فهم متن قصد مؤلف رو باید، قصد در واقع نویسنده رو مد نظر قرار بدید و بر اساس اون فهم خودتون رو بسنجید، و دیدگاهی که قصد گرایی رو نفی میکرد. حالا خب لوتر مثل امروزی ها از مباحث نشانه شناسی و هرمنوتیک جدید استفاده نمیکرد. دیگران که اومدن مثل شلایرماخر خب مباحث فلسفی در این زمینه مطرح کردن. خب شلایرماخر خودش پدر الهیات پروتستانه، یکی از کارهایی که انجام داد همین در واقع تدوین هرمنوتیک متناسب با تفکر پروتستان بود. شلایرماخر اولین کسیه که به هرمنوتیک صورت کانتی داد. صورت کانتی دادن معنا داره، من حالا اشاره کنم خدمتتون، چون کانت اولین فیلسوفیه که مسائل استعلایی رو در فلسفه باب کرد، مسائلی که با امکان تحقق ارتباط داره. مثل این که کانت میگفت معرفت تحت چه شرایطی ممکنه، این سوال اصلیه کانت، معرفت متافیزیکی تحت چه شرایطی امکان پذیره. همه سوالهایی که مطرح میکرد خان مسائل استعلایی بودن به اصطلاح امروزی ها، مسائلی که راجع به امکان تحققه. شورای ماخر هم متناظر با این سوال این پرسش رو مطرح کرد در نمادی فهم محصولات زبانی تحت چه شرایطی امکان پذیره. اون پرسش استعلایی رو در باب فهم محصولات زبانی، محصولات زبانی مثل متن، مثل سخنرانی، تمام تجلیات زبانی، تجلیات زبانی تحت چه شرایطی فهمش امکان پذیر میشه. خب هرمنوتیک اشتلاعی مافر یه قسمت دوگانه ای داشت. از یک طرف تلاش میکرد یک هرمنوتیک متناسب با همه عرصه های فهم بشه، کلی بشه، روشت بده، یعنی یک نوع جهتگیری به سمت کلیت و شمول داشت. از جهت دیگر محدودیت داشت، چون فقط بحثه زبانی و متعلق کنش فهم زبان و تجلیات زبان بود. اما از اون جهت که پرسش استعلایی رو راجع به فهم مطرح میکرد، خب طبیعی که یک هرمنوتیک که متناسب با زبان بود و محصولات زبانی، هرمنوتیک رو فهم هر چیزی نمیدونست، فهم زبان میدونست. بحث دور هرمنوتیکی رو تغییر داد و مباحث دیگری رو که الان من نمیخوام وارد جزئیات بشم، چون مدیریت بحث من خودش یک هنر میخواد. این مباحث متنوع رو، مسائل متنوع رو که بخوایم جمع کنیم خودش شاید فرصت مستقل دیگه خواهد. یکی از کسانی که به جد روی آثار شورای ماخر کار میکرد دیلتای بود. دیلتای اومد هرمنوتیک رو انتقاد داد به بحث روش‌شناسی علوم روحی که ما ازش تلقی در علوم انسانی کردیم، در مقابل علوم طبیعی که علوم طبیعی معرفت شناسی و طبیعی روششونه، ولی علوم انسانی هرمنوتیک روششه. میبینید مرتب هرمنوتیک داره موضوع بحث خودش رو تغییر میده. من حالا فاکتورگیری میکنم از سری تغییراتی که تو این فاصله صورت گرفته، هرمنوتیک بوسی و کسانی که اومدن مطالبی رو در نقد مطالبی از اینا فاکتورگیری میکنم تا بتونم به یک نتیجه کلی برسم. بعدش در اوایل قرن بیستم هایدگر رو میبینید که هایدگر هرمنوتیک رو در واقع میتونه به بحث هستی شناسی متناسب با اون معنی که خودش میگه هستی شناسی وجود انسانی، هستی شناسی بنیادی میگه. فهم به نظر هایدگر یکی از رویه های مهم دازمین، دازمین کاری که انسانی که در عالمه در واقع میفهمه، فهمیدن یک در واقع تابعی از مباحث هستی شناسی میشه و رویه از هستی انسان میشه که قدامی رو هم شاگردش بوده دیگه، متأثر از این بحث بوده. مهمترین طریق تحقیق در هرمنوتیک خب به دست قدامی صورت گرفت. اینو نمیشه انکار کرد با تعلیف کتاب حقیقت و روش، قدامی فاز جدیدی رو در هرمنوتیک که وجود بود که هرمنوتیک فلسفی به همون معنی خاص که آقای دکتر اشاره کردن. کاری که قدامی کرد این بود که اون دوگانگی رو از هرمنوتیک شورای ماخر حذف کرد. دوگانگی که به سمت عمومیت میره و به سمت محدودیت میره. یعنی کاری کرد که هرمنوتیک کانتی ترین صورت رو پیدا کنه. هرمنوتیک در داستان گادامر تبدیل شد به دانش فهم. دانشی که از فهم بررسی میکنه، اونطوری که خودش تعبیر میاره بعضی جاها. از فهم به صورت مطلق، این فهم حالا هر جا تحقق پیدا کنه، فهم در تجلیات زبانی تحقق پیدا کنه، فهم در حوزه رفتارهای اجتماعی تحقق پیدا کنه، فهم در حوزه جامعه شناسی، فهم عمومی ترین پدیده باشه، تنها در زبان نیست، در همه جا هست، در روان شناسی هست، روانکاو تلاش میکنه حالات روانی بیمار خودش رو بفهمه، اونجا هم با هرمنوتیک سر کار داریم. هر جای فهم هست هرمنوتیک هم هست به نظر خدامه. لذا از هرمنوتیک که هرمنوتیک فلسفی هم بیشتر به این معنی ناظره به عنوان عامه‌ترین فلسفه، شامل‌ترین فلسفه یاد میکنه، فلسفه‌ای که همه جا حضور داره. اون معنی کتابش رو حقیقت و روش میگذاره خب این نیاز به تأکید داره، چون فلسفه غرب در طول تاریخ بر اساس دو مفهوم، فلسفه جدید غرب بر اساس دو مفهوم شکل گرفته از زمان دکارت تا به امروز. یکی مفهوم حقیقت، یکی مفهوم روش. دکارت حرفش این بود که حقیقت مستقل از انسان وجود داره و روش و ترایندی متدی وجود داره که انسان میتونه با بکارگیری این متد اون حقیقت رو کشف کنه، میتونه به اون حقیقت برسه. گادامر با هرمنوتیک فلسفی هر دو مفهوم رو به معنای سنتی هدف قرار میده، نه حقیقت مستقل از انسان رو قائله، نه روشی که بتونه تضمین کنه انسان به اون حقیقت خواهد رسید اون رو نفی میکنه. لذا خیلی ها گفتن که هرمنوتیک فلسفی یک نوع ماهیت ضد روشی داره، اون که متد روش معنایی که در فلسفه غرب از زمان دکارت تا به امروز شکل گرفته اینو نفی میکنه، حقیقت مستقل از دیگر انسان رو قبول نداره. البته مباحث هرمنوتیک فلسفی اختصاص به متن نداره، همونطور که اشاره کردم یک فلسفه است. داخل پرانتز عرض کنم که ببینید من معتقدم هرمنوتیک در ایران ناقص متوجه شده، مثل خیلی از دانشهایی که دانشهای درویشی که مطرح شده. این دانشها به نظر من یک فعالیت انتقادی میخواد. اول خود هرمنوتیک رو بذاریم یک طرف، زبانشناسی رو بذاریم، دانشهای دیگر رو بذاریم و قوت و ضعف اینها بررسی میکنیم. ما تلقی وهمی از این دانشها نداریم، گرچه از اینها باید استفاده کنیم. من مخالف خیلی از رویکردهایی هستم که میبینم برخی از روشنفکران اینا رو مبنا قرار میدن و میان اونا رو تلقی وهمی میکنن، این طرف وحی رو کاملا نقد میکنن. این به نظرم خودش جای بحث داره. ما نیازمند به فعالیت انتقادی هستیم. فعالیت انتقادی یک فعالیت دو طرفه هست، فعالیتی که پایی در سنت داره و پایی در مباحث جدید داره. هم نگاه فلسفی باید به مباحث جدید داشته باشیم و هم نگاه در واقع انتقادی به مباحث سنتی. حقیقت از میانه این دو زایده میشه. این طوری نیست که شما تمام حقیقت رو در واقع بدید به مباحث جدید، مباحث سنتی رو نفی کنید. و بعدش هم به نظر من که روی کرده سنتی روی کرده درست نیست. اصلا خودم رفتم سراغ این مباحث جدید در واقع روی کرده تلفیقی رو میپذیرم. میگم ما با دانشهای جدید مواجه نمیتونیم اینها رو فراموش کنیم. اینها جنبه های مثبت و منفی دارن، هم میتونن نقد کنن، قدرت نقد بدن و هم میتونن در واقع قدرت بازسازی دارن، بازسازی کنن. البته هرمنوتیک فلسفی به من خاص اینجا مستثنا میدونم. هرمنوتیک فلسفی معتقدم که گرچه نکات آموزنده بسیاری داره، قدرت تحقیقیش بیشتره. یعنی شما با هرمنوتیک فلسفی میاد همه چیز رو نقد میکنید بر اساس پیش دانسته ها، پیش فهمها. حالا فلسفی بپذیریم تلقی که گادامر داره از رابطه اون پیش دانسته ها با خود مرز، اونها رو مبنا قرار بدید خود رو یک سنت رو میکنید. خب پس همون اول انسان بیگاه رفته و خود اونها ارزیابی بشه و یک تلقی صحیح ازش داشته باشه. لذا مقررم که ما نیازمند یک رویکرد انتقادی دو طرفه هستیم. نه مدرنیست ها رو میپذیرن نه سنتی ها. مدرنیست ها خب پا رو تماما روی مدرسه مدرن میگذارن و سنت رو یکجا نقد میکنن. سنتی ها پا رو یکجا روی میراث سنتی میگذارن و مباحث مدرن رو نقد میکنن. این رو هم نمیپذیرن. اتفاقات معرفتی که در عالم غرب افتاده و همچنین در عالم اسلام به ما میآموزه که ما نیازمند به هر دو طرف هستیم. میراث گذشتگان رو شما دست کم نگیرید. مباحث هرمنوتیکی فکر نکنید که در مورد مباحث سنتی ما نیست، مباحث عرفانی اصولی یا اشاره کردن مملو از مباحث هرمنوتیکیه. ولی خب باید این بحث بشه چرا هرمنوتیک در افغانستان پیدا نشد، هرمنوتیک فلسفی در افغانستان پیدا نشد. این به نظر من تنها علت نداره. یعنی شما نباید صرفا برید سراغ علت، سراغ باید دلائل هم برید. یک سری دلائلی داره که چرا این هرمنوتیک متناسب عالم اسلام نبود. چه چیزهایی داره این باید روش بحث بشه. زبانشناسی رو بیشتر متناسب با عالم اسلام میدونم. میگم هرمنوتیک به این صورتی که پیدا شد یا چون نقاط آموزندهی برای عالم اسلام داره و قطعا مباحث نتیجی داره، ولی به این صورت تناسب نداره. باید همون کاری که در دوره اولیه در مواجهه با فلسفه غرب می‌بینیم در عالم اسلام صورت می‌گیره، من واسه متناسب با عالم اسلام، متناسب با هاضمه عالم اسلام تغییر پیدا کنه و مباحث سنتی داد و ستدی داره با مباحث جدید. اینها هم باید در نظر بگیریم. این پرانتز رو عرض کردم که رویکرد خودم رو اشاره کنم به تفاوت اساسی خودم رو با خیلی از روشنفکرانی که متمایلند یا به جناح مدرنیسم یا به جناح سنت. هرمونت که فلسفی، خب اگر بخوام گوهرش رو تعیین کنم، گرچه عنوان گوهر یه مقدار استعاری به نظرم متأثر از گوهر فلسفه ایبادری، گوهر فلسفه ایبادری بحث تاریخیت من مسئله اصلی رو ببینید، نه ناتمام بودن معنای متن میدونم، به نظر این در سنت ما مطرح بوده ناتمام بودن معنی که معنا بی پایان. خیلی از عرفا مثلا خود ابن عربی در برخی از رسائلش داره که قرآن در قیامت دست نخورده محشور میشه، یعنی این همه فهم و تفسیر و اینها همش در واقع از دور میدیدن، هنوز باب قرآن باز نشده و روایت نداریم اتفاقا به این مزمون. مسئله اصلی رو در اون پشتوانه فلسفی میبینن، اون پشتوانه فلسفی به نظر مسئله اصلی که در فلسفه قادری هرمان بعضی جا خودشو نشون داده و گوهر هرمانتی که فلسفیه و اتفاقا در فلسفه تحلیلی هم به نظرم اون گوهر فلسفی خودش رو جاهای مختلف نشون داده و شاید نزدیک شدن فلسفه تحلیلی به هرمنوتیک فلسفی از جهت اون گوهر باشه. ببینید گوهر فلسفه قاضی در عصر جدید بحث تاریخیت که تاریخیت هم معانی زیادی داره، من فقط به دو تا معناش اشاره میکنم. ببینید یکی تاریخیت متن خود من که این رو نصف حامل میگه که متفاوت با تاریخیتیه که در واقع نمیگم ارتباط نداره با تاریخیتیه که در هرمنوتیک و فلسفه هارده مدره که خیلی از تاریخیت انسان شروع میکنه، مثل خود دیتای از تاریخیت انسان که انسان محدود از این شروع میکنه و به تاریخیت فهم میرسه که بیشتر اون تاریخیت فهم اساس فلسفه هارده به شکل خاصی در هرمنوتیک فلسفی تعبیه شده، تمام قضایه هرمنوتیک فلسفی رو جهت داده. در فلسفه تحلیلی هم گرایش جدیدی داره، خب فلسفه تحلیلی شاخه‌های فراوانی داره، مثل فرسونی خود فلسفه علم میگه که از زمان کن به این ور تمام بحث تاریخیته. خود فلسفه علم وقتی آسود در قرن بیستم اوایلش پوزیتیویست‌ها به تاریخیت نظر نداشتن، اونا قضایای تجربی و این چیزها به تأثیر عوامل معرفتی اجتماعی در معرفت علمی نگاهی نداشتن. در نیمه قرن بیستم کون با کتاب ساختار انقلاب‌های علمی به یک معنا تاریخیت رو تضریب کرد در فلسفه علم، تا بیاید فلسفه علم بعد از کون هم با یک نوساناتی که داره این تاریخیت رو بازسازی میکنه به چه معنایی بپذیره. تاریخیت شاید اولین کلیدش در مباحث خود هگل مطرح شد. هگل به عنوان نقد کانت این بحث رو مطرح کرد. دیگه کانت دو تا ادعا داره، یک ادعا داره که ما به خود واقع دسترسی نداریم، به واقع فی نفسه، از پشت حجاب‌های ذهنی به واقع دسترسی داریم، به فنومن‌ها دسترسی داریم. بنابراین دو تا ادعا داشت، یکی این که ما به خود واقع دسترسی نداریم، ما همواره از پشت حجاب‌های واقع رو می‌بینیم. ادعای دوم کانت این بود که این حجاب‌ها حجاب‌های ذهنی. هگل در برابر کانت اومد این نکته رو مطرح کرد که من ادعای اول رو می‌پذیرم که ما به خود واقع این نفسه دسترسی نداریم، اما این حجاب‌ها حجاب‌های ذهنی نیستن، حجاب‌های تاریخی هم از محدودیت‌های تاریخی من ناشی میشن. من یک انسانی هستم که در تاریخ زندگی میکنم، این تاریخ یک دریچه به صورت به سمت حقیقت باعث میشه که من به کل حقیقت نرسم. البته خود هگل یک تعلیقی داشت برای این دیدگاه و میگفت در واقع دیالکتیک مکمل این تاریخیت، دیالکتیک به انسان کمک میکنه که برای اون محدودیت‌های تاریخی، محدودیت‌های عصری و زمانی فائق بیاد و بتونه با اون حقیقت اون گونه که هست دسترسی پیدا کنه. من پای یک فرایند دشواریه. کسایی که اومدن بعد از هگل فلاسفه که اومدن، خب این تاریخیت رو به شکلهای گوناگونی تفسیر کردن. خود مارکس اومد تاریخیت رو برد روی طبقات اجتماعی، گفت طبقه کارگر از دریچه طبقه خود شریعت رو میبینه، طبقه سرمایه‌دار. فمینیست‌ها در اصل حاضر از دریچه جنسیت میبینن حقیقت رو، تاریخیته. شما هر جایی رجوع میکنید پشت پرده این تاریخیت داره کارگردانی میکنه. ببینید مباحثی که بعد از گادامر مطرح شده به نظر من این هم کلیدیه. تاریخیت ما دست کم دو تأثیر از تاریخیت در فهم میتونیم داشته باشیم. تاریخیت در فهم به این میرسه که هر مفسری، هر فهمنده‌ای با یک سری محدودیت‌های تاریخی مواجهه. حالا بگید این محدودیت‌ها رو پیش‌دانسته‌ها رقم می‌زنه، طبقات اجتماعی رقم می‌زنه، جنسیت رقم می‌زنه، یه چیزهای دیگری. فهم مطلق نداریم که شما بتونید با مال یک فهم مطلق بهش اشاره کنید. فهم پایانی نداریم، این نتیجه اون تاریخیت. بعد تاریخیت ببینید دو تفسیر داره دست کم بعد از گادامر. به نظرم یک تفسیرش در خود گادامر تأکید شده که اسمش رو گذاشتن تاریخیت صافی‌گرا، که بنا به اون تاریخیت در واقع خود خواننده حالا در خصوص متن یا فهمنده حقیقت رو میسازه با یک نوع دیالوگی که داره. حقیقت یک شکل مستقل و سهمنده نیست. حقیقت در داد و ستدی که فهمنده با متعلق فهمیدنه ساخته میشه. یک معنی دیالوگ افلاطونی با تفسیر رفتاری. اسم این رو تاریخیت و تاریخیت ساختگیره گذاشتن. تاریخیتی که بر ساختیه میسازه، حقیقت در دیالوگ ساخته میشه. این رو تاریخیت، تاریخیت رئالیستیه، واقع‌گراست. تاریخیت واقع‌گرا معتقده که گرچه انسان محدودیت های تاریخی داره، ولی تا حدی هم به حقیقت میتونه برسه. دست انسان از حقیقت بریده نمیشه. حقیقت ساخته انسان نیست، گرچه انسان در گام عوامل اجتماعی، سیاسی، تاریخی میفته و محدودیت های تاریخی خودش مواجهه. و این محدودیت ها انسان رو همیشه جهت میده فهمش، ولی بالاخره یه گوشه ای از حقیقت رو به دست میاره. اینجوری نیست محروم از حقیقت باشه. خب این نوع رئالیسم که در تفسیر تاریخی گرایانه پیدا شد متفاوت با رئالیسم هایی که قبلا بوده، خودش نیاز به بحث مستقل داره. ببینید الان من نمیدونم چی مقدار فرصت دارم. بسیار. ببینید اشاره کردم در ابتدای سخنانم گرایش هایی که در دانش های جدید پیدا شد در همه این مواجهات پیدا شده. به عنوان مثال نشانه شناسی در ابتدا، خب نشانه شناسی کارش بررسی نشانه هاست. نشانه ها به معنای عام، نشانه های تصویری، صوتی، زبانی و غیره. در ابتدا خب یک حالت ساده و ابتدایی داشت. این نشانه شناسانی که بعدن اومدن مثل خود اکو، اینا متأثر بودن از هرمنوتیک، فلسفه فرهنگی، از فلسفه گادری، سافتی‌گرایی و غیره. مکاتبی که پیدا شده تلاش کردن یک جامعیتی بدن به مباحث خودشون که تمام اضلاع بحث رو در نظر بگیرن. من هم تأکیدم بر اینه که ما اگر قراره برای اروپان یک روش شناسی رو تجویز کنیم، باید همه اضلاع رو ببینیم. تنها هرمنوتیک مشکل ما رو حل نمی‌کنه. خصوصا هرمنوتیک فلسفی یادگیری کرده در واقع صافی‌گرا. البته خب نگاه هم سفید و سیاه نیست، دوستان فرق نکنن، نمیگم اینها رو کلا باید کنارم. کدوم از اینها فلسفه ای هستن؟ ما باید از این فلسفه ها از هر اون نکاتی رو بیاموزیم، اون نکاتی که میتونیم در واقع بر اساس اونها یک نگاه جامعه تایی رو به دست بیاریم. تفاوت اساسی نشانه شناسی، زبان شناسی با هرمنوتیک فلسفی خاص در اینه که خود گادامر هم در یکی از مقالاتی که اواخر عمرش نوشته به این اشاره داره، میگه که من اگر در واقع وقتی حقیقت و روش رو می نوشتم متوجه این روی کرده ها بودم. خب کتاب حقیقت و روشی
شکل دیگری پیدا میکرد. یکی از تفاوت‌های بنیادی همینه که در نشانه شناسی، زبان شناسی به خصوصیات متعلق به فهم هم نگاه میشه، ولی در هرمنوتیک، هرمنوتیک فلسفی نه. اونطور که اون تعریفی که جناب شبستری داشتن به نظرم میره روی اون متن هرمنوتیک فلسفی که فهم رو از خصوصیات متعلقش کاملا جدا میکنه، چون نشانه های زبانی برای خودشون یه ویژگی های خاصی دارن. شما نمیتونید فهم یک متن رو با فهم یک حالت روانی یکی بدونید. نشانه های زبانی برای خودش خصوصیت داره. حالا نپذیرید که قصد گراییه یا چیز دیگریه، بالاخره برای خودش یه حیثیتی داره. زبان اینجا متعلق بحث شما زبانه، زبان اهمیت خاصی داره. لذا تلاش کردن یک رویکردهای تلفیقی و تفسیری رو به وجود بیارن، رویکردهای تلفیقی و تفسیری رو که در واقع هم ویژگی های متعلق رو در نظر میگیره و هم مباحث هرمنوتیک رو در نظر میگیره، اینها رو با هم ترکیب کنن و بتونن به یک نشانه شناسی جامع برسن. کسانی مثل اکو و دیگران. ولی من اون سالهای اول و اون تاریخچه دوم رو بخوام در این فرصت کوتاه خدمتتون عرض کنم. خب سالهای اول مباحث هرمنوتیک زیاد کار میکردن و تو مقالاتی منتشر شد در اون دوره، مباحث معرفت شناسی، فلسفه قادری، فلسفه تحلیلی، اینا جزء دلمشغولی های بنده رو تلاش کردم. خب اینا رو تا اونجا که ممکنه بفهمم بدونم خب چی میگن، ولی کم کم به این نکته رسیدم که هیچ کدوم از اینها نمیتونه یک رویکرد کامل به انسان بده. هرمنوتیک قرآن، شما اگر هرمنوتیک به معنای خاص در نظر بگیرید، هرمنوتیک فلسفی خاص، من میگم این یک عبارت پارادوکسیکاله، چون هرمنوتیک خاص، هرمنوتیک فلسفی یک فلسفه ضد متده. تفسیر قرآن مبتنی بر اینه که یک حقیقت متن داره عرضه میده، حالا کاری نداره شما میرسید به اون یا نمیرسید، یه حقیقت رو متن میده. همونطور که در معناشناسی میگن در عمل ارتباط زبانی معنا یک فرایندی وجود داره که معنا انتقال داده میشه، اون تلاش کنید یه معنایی بده. هرمنوتیک فلسفی از اون جهت که خصلت ضد روشی داره، شما در این معادله نمیتونید قرار بدید. هرمنوتیک در واقع قرآن نمیتونه به معنی هرمنوتیک خاصه باشه، چون اون هرمنوتیک ناظر، علاوه بر اینکه خصلت ضد روشی داره، ناظر به فهم مفسرانه. شما میاد در هرمنوتیک قرآن شان میکنید، میاد فهم این مفسر رو نقد میکنید، فهم اون مفسر رو پیشانسای اینو نقد میکنید، پیشانسای اونو نقد میکنید. خب سنبه آزاد چه چیزی جاش قرار میدی؟ یعنی نمبر سوم آقا چه چیزی اگر این هرمنوتیک قرآن هرمنوتیک فلسفی باشه، چه چیزی جاش قرار میدی؟ اگر قرار باشه همه چیز پیش‌دانسته ها باشه، پیش‌فهم ها باشه، شما در عالم پیش‌دانسته ها قرارید، راهی به خود متن نداره، هیچ جا نداره. اگر هرمنوتیک قرآن به معنی هرمنوتیک روشی باشه، هرمنوتیکی که خب تفاوت هرمنوتیک اشتراعی ماخر با هرمنوتیک زن، هرمنوتیک دوره رومانتیسم با هرمنوتیک گادامر تفاوتش چه، اون هرمنوتیک روشیه، به یک معنی هرمنوتیک روشیه، قائل حقیقت وجود داره ولی تاریخیت رو میپذیره، ولی میگه این حقیقت رو به شکل محدود میشه بهش رسید با دو تا دوری که اشتراعی ماخر بهش اشاره میکنه. اگر هرمنوتیک روشی باشه، منظور از هرمنوتیک قرآن هرمنوتیک روشی باشه، خب این درسته، پارادوکسیکال نمیشه، چون وقتی به قرآن اضافه میشه شما با در واقع با این سر و کار دارید که از چه روشی میتونید برای فهم یک متن استفاده کنید، میتونه نکات زیادی بده. البته من هرمنوتیک روشی رو مثل هرمنوتیک شبای ماخر رو چندان قوتی براش قائل نیستم، برخلاف هرمنوتیک فلسفی، چون هرمنوتیک روشی رو مقایسه کنیم گرچه اون هم نکات خوبی داره، با توجه به مباحث تفسیری که مسلمه دارم، مباحث اصول، چندان قوتی براش قائل نیستم. دلایل مختلفی دارم، مثلا گرچه میگم من مسائل خوبی دارم، این مسائل باید تو بافت تفکر جدید دنبال باشه، مثلا بی پایانی معنا و امثال. اما نه، اگر هرمنوتیک قرآن اون معنایی باشه که آقای شبستری فرمودن که منظور ایشون هم در واقع جغرافیای مباحث در واقع دانشهای روشی یا حالا بگیم دانشهای مضمونی، اونایی که با مطالعات قرآنی ارتباط پیدا میکنه، خب این به نظر من درسته و من خودم هم دنبال
همین هستن، ولی وزن در واقع متفلسفی رو زیاد نمی کنم. اونو من به عنوان یکی از اضلاع بحث خودم می بینم و بیشتر قائلم که مباحثی که روی زبانشناختی داره تناسب بیشتری با عالم اسلام داره. حالا این باید یه جایی چون فرصت ندارم به خودم تبیین کنم. به نظر من تفکر مسیحی تفکر هرمنوتیکیه، تفکر اسلامی تفکر درمانیه. بیگمان نیستی در طول 14 قرن گذشته علمای اسلام اهتمام داشتن به مباحث زبانی و انتخاب ایزوتسو از این جهت به نظر من انتخاب درستی گشته روششون ناتمام میدونن، چون ایزوتسو متأثر بود از در واقع آغاز پیدایش زبانشناسی جدید از رویکردهای ساختگرایانه بحث میدان معنی. اگر مواجه شده بود با زبانشناسی که الان هست، زبانشناسی شناختی و جریان‌های دیگر، قطعاً معناشناسی قرآنش متفاوت میشد. ببینید در زبانشناسی شناختی کاشون هر جور کنم که من اشاره کنید مرحب و به اطلاعی کلام نباشه. ببینید در زبانشناسی شناختی ادعای اصلی همینه که معنا همون محکوم سازیه. زبانشناسی شناختی متأثر از ویتگنشتاین دوم، ولی از ویتگنشتاین دوم فراتر میره، چون ویتگنشتاین اول زبان رو تصویر عالم واقع میدونست، ولی ویتگنشتاین دوم زبان رو با کاربرد، معنا رو با کاربرد یکی میدونه. در معناشناسی شناختی که حالا با زبانشناسی شناختی هم به یک معنا تساوی دارن، اونجا تأکید بر این میشه که معنا مفهوم سازی، یعنی شما وقتی میخواید معنای یک عبارت رو کشف کنید، میرید سراغ پردازش های ذهنی که گوینده در این متن انجام داده. چگونه اطلاعات خودش رو پردازش کرده، مفهوم سازی کرده، کانسپچوالیزیشن، مفهوم سازی، پردازش اطلاعات. بله، از پردازش اطلاعات سر کار داره. شما میبینید در یک جا مثلا یک عبارت یک صحنه رو میخواد یه جوری بیان کنه. من مثال ساده بزنم، شما میبینید آبی از بالای کوه سرازی میشه، میگید آب از بالای کوه سرازی میشه، گاهی هم میگید آب از بالا به پایین میاد. این دو جور پردازش اطلاعات، یک ناظر به یک صحنه هست، معنا با اون پردازش اطلاعات، با اون اتفاقی که در ذهن گوینده سر کار داره، ذهن گوینده اتفاق میفته سر کار داره، معنا اون پردازش های اطلاعات. به یک معنا ببینید فلاسفه ای که اومدن چون زبانشناسی شناختی رو دارن همدن میخوام یک گزارش اجمالی خدمتتون عرض کنم، ببینید زبانشناسی شناختی رو فلاسفه ای اومدن تدوین کردن که وارث هم هرمنوتیک فلسفی بودن، هم هرمنوتیک فلسفه تحلیلی بودن و متأثر از اون. به یک معنا میخواستن اون مباحثی که در هرمنوتیک روشی هست اونا رو جذب کنن، به یک معنا به محدودیت تاریخی هم توجه داشتن، به یک معنا معنا رو میبودن به ذهن گوینده که در معنا در خود متن تجلی کرده، خود ذهن گوینده رو مستقل از متن بهش جسسی نداریم. بنابراین رفتن سراغ این که چه ضوابط روش‌شناختی وجود داره، چه ضوابط زبانی وجود داره که شما مفهوم سازی رو کشف کنید، چه اتفاقی در خود متن افتاده، این اطلاعات چگونه پیامات وقتی با یک متن مواجه میشه با عالم واقع مواجه نیستیم، با بسته بندی که گوینده از عالم واقع داده با اون مواجهیم، با یک نوع پردازشی که از اونجا داده در واقع متأثریم. که علوم شناختی همتون خود زبانشناسی شناختی متأثر است و که یکی از شاخه‌های علوم شناختیه، در واقع یک نوع شورش علیه کانته، شورش از این جهت که تفسیر جدیدی از تاریخیت رو ارائه میده و به یک معنا اون جریاناتی رو که در هرمنوتیک بوده به نحو دیگری تفسیر میکنه. ببینید فلاسفه قسمت همین فلاسفه دائما هی در خودشون تجدید و بازنگری میکنن، این قسمت خوبیه به نظر من بر اساس روش هایی که پیدا میشه دائما تجدید و بازنگری بشه و در واقع اون از کلیت روش ها تا اونجایی که اینها با هم تعارض ندارن و میشه در یک روش متناسب جمع کرد، از کلیت این روش ها استفاده کرد. معنی شناسی جدید نباید این کار کرد که فلسفه قصدگرایانه داره، در کنه به هرمنوتیک فلسفه که قصدگرایی رو نکنه، این خودش ماجرایی هستم بخواییم در تاریخ هرمنوتیک ببینیم این چه نگاه به قصدگرایی داشتن و در واقع قصدگرایی رو چی میدونستن، اینتنشنالیسم رو چرا مرد میگنی؟ به نظر من خودش یک باب مستقبی باید روش بحث کرد. نباید دستگیرایی که در سنت تفکر اسلامی بوده در علم اصول ما در ارفان فلسفه ما با دستگیرایی که در فلسفه در واقع هرمانی که فلسفه نفس شده یکی گرفت. این رو به نظر من نباید یکی گرفت. حالا تفاوت هایی بود این تفاوت در تو به این تفاوت ها هم به نظر من مهمه. بخواهم خلاصه کنم. حالا شاید در فاز بعدی برخی از نکاتی که مهم بوده تشکیل کنم که من چندمندی کنم مطالب خودم رو. من معتقدم که باید از دانش‌های جدید استفاده کرد. مطلبونی که یک فعالیت انتقادی رو وازنه کار میتونم. نگاه وحیانی به مباحث جدید ندارم، نگاه بشری دارم، همونطور که به سنت خودمون نگاه بشری دارم. اونجا هم باید فعالیت انتقادی بشه. اون نکته‌ای که آیه شرط راجع به بحثم اون باید یه جای دیگری بحث بشه که ما چه نگاهی داریم نسبت به بحث. چون من اثری هم دارم بقیه افعال گفتاری که بر چه اساسی، اونم باید مبانی فلسفیش بحث بشه راجع به بحث. قائلم که استفاده از دانش جدید، این نکته‌ای که باید بهش تاکید کنم، دست ما رو باز میکنه از انسدادی که در معرفت دینی پیش اومده. این انسداد رو رد میکنه. ما تلاش گذشتگان رو نمی‌کنیم. گذشتگان تا به امروز این تلاش رو کردن. اوج تلاش گذشتگان رو شما در متفکران امثال معمر دانی فلاسفه می‌بینید. این روش‌ها یکجا به کار گرفته شده. اما دیگه معرفت به اینجا رسیده. شما از این به بعد به نظر من نباید منتظر یک تغییر مهم و چشمگیری در معرفت دینی با توجه به مباحث سنتی باشه. چون اون روش‌ها دیگه دارن پردازش می‌کنن حواشی و اگر بخواد یک اتفاق مهم به قول موزی انقلابی در معرفت دینی صورت بگیره، باید با استفاده از دانش‌های جدید باشه، روش‌های جدید باشه که در واقع بتونن اون انسدادی که در معرفت دینی پیش اومده این انسداد رو رفع کنه و ما رو به زوایای جدیدی از کتاب و سنت جلب کنه. عذر می‌خوام ارسالش.
متشکرم. حتی سخنان در روان تجیر از تفکیت داشتن بیشتر اضافه کردن. ما فقط 12:30 در روان قرار دور بکشه. دو دیگه گروه در خدمت مسافیل محترم هستیم برای تکمیل بحثشون و دیگه میدونه همت شماها برای بخش خودشی پاسخ آیا فرصت میگذارید یا نه. فعلا دو دیگه گروه رو ما در خدمت مسافیل هستیم. جناب استاد می‌گویند که شما از همین حالا شروع بشه انشاءالله این قسمت هر ساعت تمام بشه که به پاسخ دوستان هم در هر کی بتونیم انشاءالله برسیم و دوستان استفاده
کنیم. بله من سعی می‌کنم خیلی کوتاه حرف بزنم بلکه یه مقدار وقت بمونه برای توضیح کنتو خواب. بله عرض کنم خدمتتون که من در تکمیل و یا توضیح بیشتر اون مسئله‌ای که گفتم که وقتی میگم هرمنوتیک قرآن منظورم نه هرمنوتیک معنای شلعه بخریه نه معنای کادامیلیه، بلکه منظورم این از کلیه یعنی مراجعه کردن به کلیه مسائل و موضوعات و ایده‌ها جدید که به نوعی برای ما مسلمان ها با فهم و تفسیر قرآن مرتبط کرده بارا. تو تکلیف اونا رو روشن نکنید نخواهید توانست یک راه مشخصی در عصر حاضر برای فهم و تفسیر قابل دفاع و قابل قبول از قرآن بدیم که جناب قائمیان این معنا را قبول دارن به نوعی به این معنا، یعنی کلیه مسائلی که نقش میذاره در فهم و تفسیر ما. منظور من هم این نیست که حالا بیاییم از هرمنوتیک شلعه بخاری استفاده کنیم یا از کادامیلی استفاده کنیم یا از سایر هرمنوتیک ها، ولی به طور کلی اون چه در این قلم رو مطرح شده نمیتوانیم به اونا بی‌اعتنا بشیم و اینا برای ما مسئله آفرین شده هم. باید ببینیم چی هست. حالا من یه نکته که به نظرم میرسه این که
یک نکته عرض بکنم، بعد یه نکته دیگه عرض کنم. این مسائل زبان شناسی جدید هم به این شکل که در اینجا مطرح شد، با اینکه مدعا این است که این مسائل مناسب تر هست از طریق ساختارگرایی یا زبان شناسی ساختارگرایانه به سوی قرآن حرکت کنیم، ولی خود اونها هم برای ما مسائل بسیار پیچیده مطرح کرده. اینطور نیست که بگیم اونها مناسب تر هست. حالا جای این نیست که من خیلی روی این تفکیه بکنم. ببینید مثلا تفسیر معلوم آقای طباطبایی، خب تا حدودی می شود گفت که تفسیر آقای طباطبایی از این روش معناشناسی استفاده کرده، خیلی خوب، ولی در این روش معناشناسی اون جاهایی که از پیام دهنده و پیام گیرنده و کانال پیام و از این دو چیزها صحبت میشه و آقای ایزوتسو آمده است یک تصویری ازش داده است که رهبونه ای ارتباط هست میان خدا و انسان، و آقای ابوزید هم اینو یه وقتی دنبال میکرد و یکی شاگردای ایشون هم آقای دکتر نوید کرمانی که فاضلیست دانشمندیست در این زمینه ها، رساله فوق لیسانسش رو در اون داستان نوشت، خیلی مشکلات داره. ما نمیتوانیم، یعنی برای ما مشکلات ایجاد میکنه همین ها، هم سخت است بگوییم اینها با اعتقادات ما اون چیزایی که هست کمتر درگیر هست. من به دو تاش اشاره میکنم. یکی این است این مسئله کمیونیکاسیون و مسئله ارتباط گوینده شنونده پیام و غیره که در اونجا مطرح میشه، برای ما این سوال ها را پیش میاره که چیزایی که در عالم انسان به این شکل برای ما مفهوم شده و ما مشاهده میکنیم، اینا اصلا در ارتباط با خدا و انسان چگونه قابل تفسیره؟ یعنی چه؟ نشانه شناسی تمامش محصولیست اون چیزیست که ما در زندگی انسانی میبینیم. تمام ما نشانه شناسی متافیزیکی نمیتونیم داشته باشیم. نشانه شناسی علمه، علمی است که در زندگی تاریخی و اجتماعی انسان ها وجود آمده است. اگر اینطوری باشه این سوال مطرح میشه که در نشانه شناسی و در ساختار گرایی و در کمیونیکاسیون ارتباط میان متافیزیک و فیزیک یعنی چی اصلا؟ چه تصوری میتونیم معلوم داشته باشیم؟ این که آقای ایزوتسو آمده است و گفته است که بله یه چیز کلی خدا پیام دهنده است، انسان پیام گیرنده است، کانال یک کانالی است زبانی، منتها این کانال زبانی یک نوع کانال هست نمانند کانال هایی که در ارتباط های انسانی به وجود میاد. حالا من چیزی دارم انگوش میذارم روی این کانال. خب این کمیونیکاسیون به فرضیه ارتباطات نظریه ارتباطات مؤلفه هایی داره، پیام دهنده، پیام گیرنده، کانال، چی. اگر قرار باشه ما همه اینها را از معنای خودش خالی کنیم و ببینیم که اون کانالی که خدا از اون طریق ارتباط پیدا میگیره کانالی است، اما نه از این کانال هایی که در کیفیت های ارتباط انسانی هست، اون نمیدونم زمینه، اون گوینده گوینده ایست، اما نه مثل این گوینده هایی که در اینجا هست، یعنی اون پیام دهنده پیام دهنده ایست نه مثل این پیام دهنده که اینجا هست. اگه ما بخواییم این نشانه شناسی رو این حرف رو بزنیم شبیه اون چیزایی که در صفات خدا میگیم آنالوگی، میگیم خدا عالم است اما نه مثل اون علمی که ما داریم، خدا قادر است، خب اونجا ما حرفای متافیزیکی داریم میزنیم، اونجا ممکنه بگیم خدا عالم است اما نه مانند علم ما، اما در نشانه شناسی که علم ما نمیتونیم علم را از درون توهی کنیم، در یک جایی از این علم استفاده بکنیم که معتقدیم اونجا کانال از این کانال ها نیست، اونجا اگه اونجا کانال از این کانال ها نیست دیگه علمی وجود نداره که ما از این علم استفاده کنیم. یعنی اونجا هم یه چیزی مشکلات بسیار پیچیده‌ای پیش پای ما می‌گذاره، اینطور نیست با اونها میتونیم مسائلمون رو خیلی حل کنیم. یه نکته بسیار مهم دیگر این است که در کمیونیکاسیون و در ارتباط شما باید وجود ارتباط گیرنده و پیام فرستنده را مسلم دانسته باشید، احراز شده باشه تا بتونید بگید پیام فرستاد.
اگر وجود پیام دهنده احراز نشده باشه و یک مسئله اعتقادی باشه فقط، یک مسئله ایمانی باشه فقط، ما نمیتونید نشانه شناسی رو در اونجا پیاده بکنید. چیزی که پیام دهنده ای که وجودش محرز نیست، شما چگونه اینطورید از اونطور خبر بدید که پیام فرستاده؟ که منطقا اگر شما بخواید بگید X پیام فرستاده، یعنی این حادثه اشاره بکنید، منطقا باید قبلا محرز باشی که او هست. چیزی که منطقا یعنی هنوز ثابت نشده که او هست، شما فقط معتقد هستی که او هست، یک نگیدید پیام فرستاده. اعتقاد یه مسئله هست، نشانه شناسی یه مسئله هست، فهم یه مسئله هست. یه مشکل ما مسلمان ها این است که هر جا کم میاریم اعتقاد را پاشو به میان میکشیم، ایمان را پاشو به میان میکشیم. اعتقاد غیر از فهم است، برای فهم از اعتقاد نمیشه شروع کرد. اعتقاد غیر از مسائل نشانه شناسی است، برای استفاده از دانش نشانه شناسی یا نمیشود گفت من معتقدم پیام دهنده وجود داره، نمیشه. این مسلمات دانش نشانه شناسی در جایی است که همه اینها محرز تجربی است. نشانه شناسی یک علم تجربی است. وقتی نشانه شناسی یک علم تجربی است، یعنی شما همه مؤلفه های او باید به صورت تجربی برای شما قطعی شده باشه. نه حدس به درد میخوره، نه ایمان به درد میخوره، نه اعتقاد به درد میخوره. بنابراین اینطور نیست. حالا شما میگید من چون به خداوند ایمان دارم، میگم خدا به پیامبر پیام فرستاده است، خب این منطقا یه جمله ناقصی، یه جمله قابل قبول نیست. ایمان متعلق ایمان رو شما نمیتونید بگید، برای اینکه متعلق ایمان از لحاظ هستی شناسی ممکنه باشه ممکنه نباشه. چیزی که ممکنه باشه ممکنه نباشه چگونه من میتونم از اون خبر بدم منطقا بگم پیام فرستاده؟ این چیزیست که در اون مقاله چیز بنده نوشتم در همون چرخش هرمنوتیکی در الهیات مسیحی، این مشکل رو اونها هم متوجه شدن و الان میگن اصلا دیگه ما اینجوری حرف نمیزنیم که خدا پیام فرستاده، برای اینکه مشکلات درشه. میگیم اون چیزی که ما میگیم پیام خداست تفسیر ماست از شناختی که تفسیر میکنیم. چرخش هرمنوتیکی میگیم این پیام فرستادن خداست. مثل این مونی که کسی از من بپرسه به چه میتونی مانند کنی، میگم مانند میکنم به پیام فرستادن خدا. تو اطلاعی کلام نمیخوام بکنم، میخوام عرض کنم که در اونجا هم ما مشکلات داریم و من اینجا باهاش مشکل دارم که بگیم که از نشانه شناسی استفاده کردن مثلا برای ما مسلمان ها کم محضورتره یا با سنت ما بیشتر سازگاره و امثال اینا. این نشانه شناسی که هست به هیچ وجه من وجود با اون فلسفه های زبان و عرفا متکلمان اصلا دو تا وادی به کلی متفاوته. اون چیزایی هم که علمای علم اصول در اونجا گفتن، اونها قرآن را متن حساب کردن، متنی که بودی متن انسانیه. ولی اگر اونجا هم برای یه جنبشتن اونجا هم اگر یک فقیه بخواد مبناهای فلسفی زبانی عرفانی یا فلسفیش رو وارد کنه، که نمیتونه از اراده جدیه حرف بزنه، نمیتونه از اراده تصدیقیه حرف بزنه، یه هم عالم انسانه، فرقهایی که در عالم انسان با انسان اتفاق میفته. این همون چیزیست که من گفتم یکی از اشتباهات ما این است که فهمایی که و تجربه‌هایی که در عالم انسان اتفاق میفته ما اینو فرافکنی کرده این به عالم ما بالای انسان. بنابراین اینا هست، در جای خودش باید به همه اینا رسیدگی بشه. زرسفاته اینا نمیخوام من در ادعا کنم، من مدعام این است که ما از هر سو در مشکلات هست و این اعتقاد رو ندارم که هرمنوتیک متناسب با سنت اسلامی نیست، اما نشانه شناسی متناسب تر است. چه بسا اون نشانه شناسی و اون نشانه شناسی که امروز هست که بر مبنای مثلا کمیونیکاسیون و اینها ارتباط، حالا آقای ایزوکسون اشته باشه، من هم حدود 20 سال پیش کتاب آقای ایزوکسون رو که میخوندم خیلی به نظرم جالب آمد. آقای ابوزید هم خیلی تحت تأثیر مونه، ولی بعدا نظریات دیگر رو خوندم، میگم در این ارتباط کمونیکاسیون و فرض کردن وقت به مسائل کمونیکاسیون میان خدا و انسان چه مشکلاتی وجود داره واقعا از آن که نمیتونم از اون حمایت کنم. بنابراین این من پیشنهادم اینه، حالا اونجا یه مشکلاتی هست، اون طرف یه مشکلاتی هست، اولین گامی که ما میتونیم برداریم اینه، از یه جاهای کوچک باید این گام رو برداشت. مثلا عرض میکنم تفسیر آقای طباطبایی رو، علامه طباطبایی رو، که واقعا الان بهترین تفسیر قرآن هست، من این رو قبول دارم. بذاریم جلومو، مثلا ببینیم مبانی ایشون چیه، زبانشناسی ایشون چیه، وحی را چجوری تلقی میکنه، کجا مثلا در یه جایی میگه که ایشون خداوند تعبیر اینه قلبها فی الفاظ کذا، میگه اون محکوم هایی را، مطالبی را که فوق محکومه، تصور ایشون اینه چیزایی که فوق محکومه، علومی که فوق محکومه، اونها را قلبها در الفاظ مرد. یعنی چی؟ قالب زدن در الفاظ، نمیشه قالب زدن در الفاظ. یا بعضی بفرمایید همین مسئله توسلی، همین که خیلی طرفدار داره در قوه عاقله، بعد نمیدونم در عالم مثال، بعد در عالم تخیل، بعد مسموع شدن در سامعه نبی، که همه اینو دارن میگن فیلسوفا، و بعد نبی اون رو میخونه. آخه این چجور فلسفه زبانیه؟ ما این چجوری بفهمیم؟ این تصور میتونیم بکنیم؟ چجوری میتونیم به این برسیم که این مرد آنه مصداق رو معین کنیم؟ بله، بعد میتونم بشه این رو تصور کنم. چگونه میتونم من این مدعا رو بکنم که این مرد مصداق این تصور هاست؟ چگونه میتونم من ادعا کنم که این مرد کلام توسلی هست؟ این مشکل. میگن که این دیگه آخر جمله برای در اون مطالبی که من در اینجور رو یک در میشه بودن، خب اگر شما میگید که اون مشکلی که گفتم در آخر، شما میگید که گوینده انسانی اگر وجود نداشته باشه ما نمیفهمیم، شما بیشتر آقایون و خانمهایی بخونده باشن، یکی نمیشه بود که اگر یک جنی با ما سخن بگوید، اگر یک روح خبیثی با ما سخن بگوید، نمیدونم نمیفهمیم که این روح خبیث چه میگوید، نمیفهمیم که این جنس چه میگوید. یکی از مراجع تقلید نشه بودن که نه، ملاک این است که فقط یک موجود با شعور سخن بگوید. خب من از این آمین پرسیدم و یک پرسم، شما چگونه میتوانید اینو به این نتیجه برسید که یک جن داره با شما سخن میگوید؟ اون چگونه میتونید به این نتیجه برسید که یک جن داره با من سخن میگه؟ غیر از این است که چیزی را که من فکر میکنم جنه داره با من سخن میگه؟ شما چگونه میتونید به این نتیجه برسید که شیطان داره با من سخن میگوید؟ مگه شما شیطان دیدید؟ مگه شما میدونید شیطان کجا؟ شما حتی اکثر مسئله این است که میتونید بگید که چیزی که من فکر میکنم شیطان با من حرف میزنه. در مسئله این که یک موجود با شعور با من حرف میزنه، فرض بفرمایید یک متنی اونجا روی میز هست، یک کسی ادعاش این است که این متن انسانی نیست، این متن را یک موجود با شعور دیگری غیر از انسان به وجود آورده. و من از اون پس آقا شما از کجا این مسئله رسیدید که این یک موجود با شعوری که غیر از انسان به وجود آورده؟ خب به چه دلیل داری این حرف رو بزنی؟ شما میتونید به این برسید؟ میتونید؟ اگر اینا جواب نداشته باشید، من با قید اگر هستم، اگر اینا جواب نداشته باشید، معنیش این است که ما وقتی این بحث هایی را که از عالم تجربه های انسانی یاد گرفته، چه نشانه شناسی، چه هرمنوتی، چه زبان فرش، وقتی اینها را یه نوع فرافکنی می کنیم به خارج از عالم انسان و از این محولات حرف می زنیم، جن حرف زده، خدا حرف زده، با این عین کلمات، من کلام خدا را به یه معنای عرفانی کاملا قبول دارم، سخن در این است که این بینت دفت و فیل رو چی بگیم، این متن زبانی را چه عقیده ای در بارش داشته باشید، نه اینکه خداوند سخن گفته با پیامبر، یا بله قطعا سخن گفته، اما شما که میگید این عین همون سخنه، گرفتاری در اینجاست. به هر حال شروع کنیم، مثلا ببینیم مرحوم آقای طباطبایی، خب این تفسیر به چجوری میشه؟ نه مقامی زبانیش چی؟ اول به نظر من جاش اونجاست، ایشون که میاد میگه که بله وضع شده است برای غایت ها، در اون جلد اول مقدمه تفسیر المیزان ایشون میگه که این الفاظ برای غایت هاست، سراج برای اون چیزیست که ما یستزاق و به، حالا میخواد نفتی باشه میخواد برد. خب این فرضیه زبانی، خب ببینیم چه اندازه قابل دفاعه واقعا در کنار سایر فلسفه های زبانی گفته شده. از یک آقای کوچک شروع کنیم، البته یکی این جلساتی یکی این گفتارهایی برای اینکه ما را به مشکلاتمون واقف بکنه، به فضای بحث جغرافیای این بحث را واقف کنه، صد درصد ضروریه و در یک جلسه هم چندان چیزی گفته نشد، نمیشد گفته بشه با این، ولی پس از آنی که این مقدمات فراهم شد و یه اطلاعات کلی فراهم آمد، به نظر بنده باید دونه دونه نشست اینها را نقد کرد. اون تفسیر چیه؟ اون تفسیر چیه؟ اون تفسیر چیه؟ و ببینیم تهش چی واقعی مونه. اگه تهش چیده واقعی مونه بگیریم که معتقم واقعی مونه، نه که واقعی نمیمونه. اون وقت بریم جلوتر. این وضعیت ما اینه خلاص.
دوستان از فرصت استفاده کنید، اگر سوالی دارید بفرستید بیاد بالا که من یه دست رجی بکنم. یه چند دقیقه هم بعد از فرمایشات های دکتر قایمونی ها ما به پرسش ها و پاسخ پرسش های شاید را من تأکید میکنم که این روزا بحث ما حالات کشکولی داره، یعنی شاید اینجا مشکل های نامهی داشته باشه. ما باید مباحث کلامی رو فلسفی رو از مباحث زبانی اینو جدا کنیم و تأکید کنیم مشخص کنیم چه مسئله ای رو میخواییم حل کنیم. باز هم باید مشخص بشه که میخواییم آثار رو نقد کنیم یا مطالبی که توی جلسه مطرح شد. چون من اگر میخواستم آثاری که جناب شهرستانی دارم نقد کنم یه جور دیگری باید میشدم. به نظرم در تفکر خود ایشون هم چرخش رخ داده. ببینید چون من آثار ایشون رو آثار همه رو مطالعه میکنم و در واقع تلاشم برای اینکه استفاده کنم از مطالبی که گفته میشه. در اون هم کتاب هرمونتی که هرمونتی کتاب سنت گفت ایشون هرمونتی فلسفی رو مبنا قرار دادن. ولی بحثی که امروز مطرح کردن بیشتر تأکیدشون بر همه یک نوع کنگری داشتن. اگر واقعا چرخش این شما افتاده به نظر من باید تربیت گفته بشه این چرخش. من حرفم اینه که یکی از جامعه شناسا کتابی نوشته اخیراً فارسی ترجمه شده، ما هرگز مدل نبودیم، حالا دکتر شاید اولین کتابش باشه که فارسی ترجمه شده. همین ما تنها با هرمنوتیک مدل نمیشیم، تنها یک دانش تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. سیاست باید داشته، سیاست علمی باید داشته باشیم، روش علمی باید، خود به کارگیرین هم یک روش میخواد. بالاخره باید در جایگاه سنت هم تعیین کنیم، جایگاه تفکر جدید هم تعیین کنیم. این طوری که من فکر کنم آقای شهرستانی شما پیش میرید تایی چیزی باقی نمیمونه. حتی از نفی خود ها شروع میکنید، شیگان را شک میکنید، دومان یک روش ها نمیگم خودتون محترم نیستید، اصلا بحثی نیست. این اولا محترمم که اگر هرمونتیک فلسفی رو به کار بگیرید و با این چارچوب برید جلو تش چیزی باقی نمیمونه، اونها هم نمونده. حالا بحث دیگر راجب اون ارتباط ببینید، ارتباط رو به شکل طولی میشه دید، به شکل عرضی هم داشته دید. من این رو تأکید کنم، یک ارتباط طولی در پدیده وحی وجود داره، یک ارتباط عرضی که شما اون ارتباط طولی پرداختید. ارتباط طولی که پیامبر ادعا میکنه یک رابطه با خدا داشته، ارتباط زبانی شکل گرفته و کلماتی رد و بدل شده، ارتباط متافیزیک با فیزیک به قول شما، ما برای ماده با ماده. حالا اینجا بحث داره نشانه شناسی میشه اونجا هم بردی یا نه، من میگم میشه برد و خود اونجا هم بردن، دلایلی دارم حالا فرصت بشه به بعضی اشاره کنم. اصلا اون نیست، بحث من ارتباط ارضیه، ارتباطی که شما با متن قرآن برقرار میکنید. اونجا معنا ارتباط داده میشه در فرق نظرهای این نشانه شناسی هست. در این ارتباط یک نوع فرایند کدگذاری و کدگشاییه، خب دیکودینگه، کدینگ و دیکودینگ. بالاخره این کدگذاری در هرمنوتیک که شما تأثیر میگذاره، شما دارید کدگشایی میکنید متن قرآن، حالا پیشدانستها تأثیر میگذاره یا نه. حرف هم اینه از مجموعه این دانش ها باید در این فرایند ارزی استفاده کرد، در این فرایند
خودخانهش استفاده کرد و قطعا هم نگاه باید سنت داشته باشه. ببین تفسیر المیزان که امتیاز شما نباست معناشناختی باشه. من یه زمانی رصد کردم این بحثا که عرب هم کتاب نوشتن معناشناسی به علم دلاله میگن بحث دلالی بی تفسیر المیزان کتاب هست علم دلاله بی تفسیر. یکی از تفاصیلی که به طور جدی راجع به بحث معناشناختی من معلومه طرفه های سه تا دستگاه نظریه رو مطرح میکنه. یکی همون الفاظ برای عبایت وضع شدن موقع یکی تشکیک کردن معنا رو که در زیل آیه 210 سوره بقره مطرح میکنند. یکی نظریه بعد معنا رو که یک نظریه که حضرت امام هم به شدت بهش تاکید میکنه و ریشه در آثار غزالی داره بعدا عرفا مرحوم فیض در تا بیا به اصول ما این هر کدوم جای بحث داره. ولی این یک نکته که من قائلم که اون فرآیند است. در اون فرآیند طولی باید بحث کلامی بشیم با شما بکنیم. اون فرآیند طولی که چگونه میشه اینو توجیه کرد که ارتباط زبانی صورتی اون خودش اوضاع بحث کلام بحث زبانی و هرمنوتیکی اینا نیست. من قائلم کنجش داره که جدی وجود داره ولی قائلم میشه حل کرد. ولی باید حل کنیم بشیم اونها رو با یک جلسه متناسی حل کنیم. اما راجع به هرمنوتیک رجوع نشانه شناسی که صرفا از تجربه بشر گرفته شده نه، تجربه در این مباحث در واقع محرکه که دار کنم یک تمام بحث نیست، از تجربه شروع میشه و این مباحث هم به قول فلاسفه علم خصلت فرضیاتی داره افتادتیره فرضیه ها رو مطرح میکنن. خود نشانه شناسی هم فراتر میره از تجربه، خصلت تحلیلی داره به سطح قیاسی فرضی داره، لذا خیلی دور میشه از آدم تجربه، مغیر هم به تجربه نیست. هر چیزی که شما نشانه بذارید، لذا روانشناسا ببینید روانکاوا نشانه هایی که توی خواب رد و بدل میشه اینا رو تحلیل میکنن، ولی حتی نشانه هایی که معنی دینی دارن هر چیزی که بشه نشانه. بعضی از این نشانه شناسا خب نشانه زیست شناسی رو مطرح میکنن که حتی موجودات که در طبیعت هست میگذاره نزدیک میشه به حوزه هایی که در واقع یک نوع تفکر دینی درش وجود داره. اون توجه ها رو دارن بررسی میکنن که حتی راجع به حیوانات نشانه ها رو مطرح میکنن، نشانه ها رو که با آدم ماورای طبیعت داره. روی کردهای مختلف هست، ما سیاه و سفید نمیبینیم یا اینجور یا اینجور. به نظر من داره دور میشه در شناسی جدید از این سیاسفید اندیشی، داره یک خصلته فوق‌العاده عجیبی پیدا میکنه. دنبال این باشیم که اگر میخواییم مدرن باشیم این علوم رو به شکل جدید به کار بگیریم، روز به روز آپدیت بشیم و همون هرمنوتیک فلسفی متلفق نشیم. اگر گادامری باشیم مثل خود گادامری ببینیم چه چیزهایی میشه افزود، کجاها نقص داره، کجاها میشه این هرمنوتیک رو در واقع رکمه کرد. و خود الهیات مسیحی هم ببینید من ایمان رو اساس کلام نمیدن، دو تا بحثی، یکی بحث کلامیه که در بحث کلامی میگم اونجا خود بحث ایمانه، بحث اعتقادات باید متناسب با فضای فکری الان الهیات مسیحی اتفاقاتی که در الهیات مسیحی رخ داده متناسب با اینا بهش بپردازیم. اما براساس زبانشناسی یه فضای خاص خودش رو داره، من خارج میشم از این بحث، اصلا کاری ندارم که این نشانه نشانه خدا سن دارم، میخوام ببینم این مفهوم سازی هایی که در متن قرآن رخ داده این مفهوم سازی ها رو بر اساس زبان شناسی چگونه باید تحلیل کنم و چه دلالتی میتونم ازش به دست بیارم، چه نتایج جدید دست بیارم. ایزوتسو ببینید من فرق ندارم ایزوتسو کارش آخرین کاره، به نظر من اولین کاره ایزوتسو مانیفسته مباحث روانشناسی جدیده در حوزه قرآن. ایزوتسو رو کم نگیرید. ببینید ایزوتسو دو تا ادعای ذهنی داره، ادعای اولش که تصدیق نمی‌کنه ولی از زمینه کارش قرار گرفته اینه که تفسیر قرآن بدون معناشناسی قرآن امکان‌پذیر نیست، شما باید دانش معناشناسی قرآن رو تأسیس کنید. کارش قدم‌های اولیه در تأسیس دانش معناشناسی. ادعای دومی که داره اینه که میگه دانش معناشناسی قرآن باید با رجوع به دانش زبانشناسی جدید و دستاوردهای زبانشناسی جدید تأسیس بشه. این دو تا ادعا به نظر من خب ادعای قابل توجه هستن، ولی دو مباحث معناشناسی در سنت تفکر اسلامی زیاد بوده، نظاممند نبوده، متأثر از مباحث نشانه‌شناسی جدید نبودیم. و باز تأکید میکنم که مباحث علم اصول هم دست کم نگیریم، چون اینا هم میشه شکل‌های مختلف. همین بحث وضع رو
گاهی کلسه اشاره کردم بحث بر تفاصیل مختلفی داره. بعضی تفاصیل من قبول ندارم، بعضی تفاصیل رو شما به وضوح در مباحث زبانشناسی میبینید، در مباحث زبانشناسی میبینید. محدود نکنید به اون تفاصیل که در واقع مطرح شد، اون اراده جدی و اراده جدی، نه هر کدوم سر جای خودش باید بحث بشه. مخلص کلام اینه که اون بحث متافیزیکی و تو من نخواده میگم به مباحث کلام، مباحث نشانه شناسی و هرمنوتیک و دانش های زبانی رو اصلا خود این جغرافیا رو تو اون رابطه طولی رابطه ارضی مطرح میکنه.
خب دوستان سوالهای زیادی مطرح شده و میدونم که سوالهای زیادی هم قابل طرحی که خب دوستان ازش ارائه نکرد. ما اینو فرصت اندکی تعداد سوال از دوستان آیرمیا مطرح شده و سوالات بیشتری از جناب استاد شمسه. من خواهش میکنم چون به انتخاب خودشون همچنین جناب آقای دکتر آیرمیا به انتخاب خودشون تعدادی از این سوال ها رو پاسخ بدن تا انشاءالله ما توفیق پیدا کنیم در یک فرصت دیگر انشاءالله بتونیم اصلا جلسه اختصاص بدیم پرسش و پاسخ. این دوستان با یک پیش مطالعه نسبت به مسئله که امروز مطرح شد سوالات خیلی دقیق بسیار درک بکنن و اون جلسه اختصاص پیدا بکنه به این مبحث، به شرط اینکه هم آقای دکتر آقای نیا قول بدن تشریف بیارن و هم جناب استاد این رو در واقع قول بدن ما خدمتشون باشیم در یک جلسه دیگری که به تنوان واقعا بهره بیشتر بدن. خب سوال ما بیشتر هست یک سوال از این بر این سوال هم از این بر در خدمت اصابی باشه.
نمیدونم این سوال رو باید متعهد رو آدم خوبی رو انتخاب کنم
همین جوری میخوای شخصی بیاد
چقدر وقت
ببینید دوستان تا یکی بینید بمونید اگه تا یک بمونم
جهان یکی مثل شرم
نهار
نمیگی نهار هم میگی خود من
چه
نهار هم میگی نهار هم میگی این شما دوست نمیگی
نهار هم میگی دوستان بگم هر یک حاضر می تهم بکنم سختی
پس اجازه بدید اگه اینطوری ده دقیقه به ده دقیقه ده دقیقه به نیزو بکنم ده دقیقه به جهان خواهم میگیم اینطوری تقسیم کنم.
بله من به خود سنوکی از بکنم خیلی تحقیقی خوبی کردن جناب قایمینی ها بحثای کلامی و متافیزیکی جدا از این بحث ها در جای خودش باید انجام بگیره و این نکته به ذهن من بیاد میاد و اون نکته این است که ما اصلا ما این بحث رو برای چی تحقیق میکنیم؟ یه وقت این است که ما این بحث رو به عنوان یک مثلا افراد دانشگاه به عنوان یک از قرآن شناس تعریف میکنیم با آقای بزرگی قرآن شناس. خب در اونجا من کاملا قبول دارم چون ارتباط ارضی میان پیامبر و انسانها را اون کمیکاسیون را همین بر همین مبناهای نشان شناسی میشه دنبال کرد و صحیح هم هست زوابطش را میشه برقرار کرد. چیزی که از مشکل من در این قال الله تعالی است که تمام تفسیرها بر این مبنا گذاشته شده، ما میخواهیم این قال الله تعالی را مفهوم بکنیم، نه اینکه میخواهیم قرآن را به عنوان یک کتاب متن همونطور که اوپانیشادها را مثلا میتونیم بخونیم و قرآن را میتونیم بخونیم، اوپانیشادها را هم میتونیم بر همون مبناهای نشانه شناسی معنا شناسی کنیم، قرآن را هم میتونیم معنا شناسی کنیم و چیزای بهبودی هست بیشتر. من با این مسئله هیچ مشکل ندارم. مسئله این است که مسلمان ها مسئله شون این نیست که این کار را انجام بدن که
مشکل مسلمان هایی هست که از این میخوان یه درجه فراتر برون و اون این هست که این سخن خداست. مسلمان اینه میگه، میگه این سخن خداست. من عرضم این هست که برای رسیدن به این مسئله که این سخن خداست به هر معنا از سخن خدا، چه هرمنوتیک برای ما مشکل به وجود آورده، چه جامعه‌شناسی برای ما مشکل به وجود آورده، چه فلسفه زمان ها برای ما مشکل به وجود آورده، اینه قضیه. و اگر اگر قرار باشه که بشینیم بله از اون زاویه ها قرآن رو مطالعه کنیم، من هم مشکل ندارم، نواقص رو هم میشه برطرف کرد، اما اون چیزی که الان در عالم اسلام تحدی میکنه این نیست که آیا شما میتوانید قرآن را مثل اوپانیشاد ها معنا شناسی کنید. این نیست تحدی آخه که آقای زوتسو بیاد اون حرفا رو بزنه، آقای طباطبایی هم میگه. تحدی چیز دیگه است. تحدی این است که میگویند شما مسلمان ها در دنیای کنونی چطور هنوز میگویید که قرآن از طریق قرآن خدا با شما داره سخن میگه. این تحدی. خب بنابراین این که من رو اون قضیه رفتم، نمیتونم این بحث های معناشناسی را جدا کنم از بحث های کلامی. مسئله من یه چیز دیگه است، مسئله مسلمان ها یه چیز دیگه است. ولی بسیاری از شرق شناس ها هم پیدا شده اند و معناشناسی کرده اند قرآن را، خیلی خوب هم معناشناسی کرده اند. یک دانشمندی به نام روی پاره آلمانیه، این آدم یک کنکوردانس نوشته برای قرآن، تمام واژه های گوناگونی را که در جاهای مختلف قرآن هست، ارتباط های اینها را با یکدیگر مشخص کرده، ارتباط های معنایی اینها را، شبکه های معنایی اینها را درست کرده. اینا کاملا چیزای درستیه، اما اون چیزی که ما را تحدی اینه که آقا در دنیای امروز شما دارید بگید خدا گفته چنین کن، خدا گفته چنین چرا میکن، خدا گفته معاد این است، خدا گفته از حضورتون هش این است، خدا گفته امر این است، خدا گفته من که شما میگویم این کار رو بکن. اینها باید ببینید چجوری میشه حل کرد. اگه اینطوری باشه مسئله یکی بنده اصلا این نیست که آیا میتونیم قرآن را مثل اوپانیشادها بخونیم، معناشناسی کنیم یا این نیست. این من قبول کنم اون مرحله بعد رو درش مشکلات دیدیم. این نکته ای بود، حالا در جای خودش باید به اصطلاح بهش رسید. و این هم کاملا درست است که نباید فقط فکر کرد که مثلا از خیلی هندلاچی که این مسائل هم میشه، هیچ وقت اینطوری نیست. قضیه یکی از این دار روز داره من 20 سال پیش از اونجا شروع کردم، از اون کتاب هرمونتیک از اون شروع کردم، اون آغاز کار بود. اونجا خطری هم با یه سلسله مقالاتی که برای خود مرحب مبهم بود، مثل آدم های خواب بودم در واقع اون هر موقعی که می نوشیم، حالا یه دیدای استشمام کرده بودیم می نوشیم در اون که خب البته انسان در طول سالهای بعد خیلی فرق می کنه. من الان دیگه حد مسئله ای را که فهم می کنم حدش اون حد نیست، یه چیزای دیگه است که تو نوشیمهای من بذاره و این نیاز رو حد اقل برای خودم احساس می کنم تو هم اینو بپردازم. انشاءالله فرصتش پیش بیاد خیلی استفاده کنیم. اما اینکه چه جور بنده پاسخ بدم به بعضی از سوالها، اینجا نوشته شده که بنده حدود 25 سال است که مستمراً راجع به حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان در قرآن کریم پژوهش می‌کنم. قبل از رسیدن به هرمنوتیک می‌خواستم بدانم چرا لغات مشترک را مترجمین و مفسرین محترم یکسان ترجمه تفسیر نمی‌کنند. مثلا کلمه نشوز را برای زنان نافرمانی و برای مردان بیمیلی معنا می کنند، و یا در آیه 3 از سوره شریفه نساء عدالت و عدالت رفتاری در آیه 120 همه سوره عدالت و عدالت قلبی معنا می کنند. و چهار همسری را چرا آخرش رو نوشتن چرا چرا اینجوریه؟ تخصصاً خارجی شروع کنه درست میکنه، شاید اینو اصلا نمیخوندم. سریع بود سوال خیلی خوبیه اما به موضوع ارتباط نداره. تفسیر و فهم است، خلاصه بخشی از تفسیر و فهم اینا متفاوت با هم در آمدن. دیگه یه چیز به سوال دیگری اینجا داریم که با اخواست هم شریعت و غسل و قبح و این حرفا ارزو
رابطه مقاصد شریعت، حالا این قسمتش مربوط باشه، رابطه مقاصد شریعت و دانش اصول فقه با هرمنوتیک چیست؟ رابطه سیاق متون دینی و شرایط حاکم بر نص آیا ارتباطی با هرمنوتیک دارد؟ این ببینید مباحث سیاق و از اینکه سیاق‌های گوناگون چه نقشی در فهم و تفسیر داره، 100% یک مسئله هرمنوتیکی هست و 100% یک مسئله ساختارگرایانه و زمانشناسی هم هست. این کلی میتونم بگم، به عنوان جزئیات نمیتونم بشم از حضور. اما این که آیا احکام شریعت دارای حس و قبح هستند یا حس و قبح نیستند، اون را میتونیم در اینجا وارد شیم. رابطه مقاصد شریعت و دانش اصول فقه با هرمنوتیک چیست؟ مقاصد شریعت، این مقاصد شریعت یه نظریه ایستاده شده. بعدی گفتن که شریعت اسلامی مقاصدی داره که حالا گفتن 5 تا، حفظ دین و حفظ مال و حفظ عقل و حفظ جان و حفظ ناموس و بکنم در یادم هست. خب حالا اونه این خودش یه تفسیر هست در موقع این ارتباط کرده این یه نظریه هم فقهیست هم تفسیریست. بنابراین اگر هرمنوتیک رو در معنای عام بگیرید، یعنی به طور کلی هرچه که به فهم و تفسیر متون ارتباط پیدا میکنه، حتی اون هرمنوتیک دستوری رو هم شامل بشه که در گذشته بود، حتی این رو اصول فقه رو هم شامل بشه که در نظر دین هم هرمنوتیکی است که فقها دارن و امثال اینا، به نوعی میشود گفت اینا ارتباط دارن. اما دیگه تفاصیل یه سوال دیگه من بکنم دیگه از برمشون صحبت شون بکنم دیگه چی؟
الان دو دقیقه دیگه وقت داریم از
برمشون چه سوال؟
این سوال هست هم؟
ببینید آها درسته، اینجا یک کسی قبلا یه چیزایی نشته بود راجع به کتاب هرمنوتیک سنت و بعضی اشکال ها در اونجا که این رو اینطور اول در الان وارد بشم چون مربوط به اون کتاب هست از حضورتون. حالا همین ایزوستور رو کنم، ایزوستور در کتابش نشان میدهد که یکی از معانی وحی در زمان عرب پیش از اسلام به معنای الهام شاعرانه بوده است، یعنی شعرها گمان میکردن که اونا وحی. بنابراین این هم سوال در باری وحی قرار دارم، ما اینجا در باری وحی سوال نکردیم، مثلا بحث نکردیم که وحی چی هست، اصلا این رو هم میذارم کردم.
یک مقدمت هستم به فهمتون، تمام بحث سر اینه که از همه دانش ها باید در این تفسیر قرآن استفاده بشه. این بحثی که آیا از کجا معلومه که این نشانه ها از سر خداست، اختصاص به مباحث جدید نداره. این از قرون وسطا در نگاه های استشراقی بوده، در نگاه هایی که به اسلام باشه این هر مطرح بوده دیگه، اونجا هم خب شرف هایی دادن. حالا ممکنه یکی از نتایج در واقع روش های جدید هم این باشه، تفکیک مباحث کلامی از هرمنوتیکی ببینید یک نوع استراتژی تحلیلی روشیه. بالاخره باید ما در یک بار در مقام متکلم بحث میکنیم، یک بار در مقام تحلیل زبانی و معناشناسی. بنابراین گرچه اینا در واقع با هم همراه هستن و شما هم بدون پیش دانستهای کلامی سراغ نمیرید، تأکید من بر اینه ببینید همه چیز رو تفسیر نکنید. هر چیزی که در عالم اسلام پیدا شده همه تفسیر نیست، یک واقعیتی داره. بعضی از این چیزهایی که باید خودش با روش خاص خودش، همه چیز مساوی تفسیر نیست. این ما رو بسیار مشکلات رو میکنه، مشکلات رو معرفه شناختی هرمنوتیکی تمام تحقیق هم برای اینه. این همه تفاصیل که در طول تاریخ اسلامی نوشته شده و بسیار مخوننده، همه اینها درست جنبه بشری داره و تفصیل هم که سوال اولا راجع به اینه که در واقع آیا تفصیل مفسران و قرآن یا زبان انسانی کلام انسانی، یعنی برداشت و فهم مفسر از کلام خدا، این درست تا حدی اینها تفسیر هم برداشت های انسانی هم، ولی اونجوری هم در نظر نگیرید که همه تفاصیل در واقع هرچی میگن تفسیره، تفسیر به معنی خاصی از میکنم. اون این نتیجه رو از هرمنوتیک بگیریم، شاید اون تناسبی که من میخواستم ادعا کنم به هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک مطلق رو عرض نمی کنم، هرمنوتیک فلسفی با در واقع سنت تفکر اسلامی یک متعارف داره در اینجاست. که شما بنابر به موضوع فلسفی مجبورید همه چیز رو افاده بدید به تفسیر و دست بشریت کاملا خالی میشه. اگر اون روی کردهای زبانشناختی و معناشناختی باشه، راهی باز میشه که شما تا حدی ولو به صورت محدود به معنای متن برسید، اما همچیز رو با تفسیر یکی ندارد. نکته دیگر اینه که سوالی کردن که اولا همه دانشگاه جلید با تمامی تضادهای درونیش در ذیل گفتمان مسلط شکل گرفته و بس که گسترش پیدا کرده. خب گفتمان مسلط منظور کن اگر گفتمان مسلط در غرب خب درست، ولی این دیدگاه‌هایی که در بطن این گفتمان‌ها شکل می‌گیرن محدود به همونجا نمی‌شن و یک سری مسائلی مواجه می‌شن که این مسائل رو می‌خوان مسائلی که یا در طول تاریخ مطرح بوده یا در مثلا مسائل جدید اینا رو خب تلاش می‌کنن پاسخی براشون ارائه بدن، ولی به عنوان یک مکتب یک جریان همچنان انتظار پیدا می‌کنن نباید اونها رو خیلی بیش از حد در واقع ارتباطشون رو با اون گفتمان ها که در واقع اون نسبیت گرایی در باب گفتمان ها پیش بیاد بپرسیم. نکته دیگر اینه که این بنیاد تفکر جدید همون بنیادهای گفتمان مسلط است و یک توجهی به آن شما دچار بدفهمی به بنیادهای تفکر جدید کرده است. بعد فهمید ببینید یه نرخ شاهدباسی همه دچارش هستن، منتها باید بشیم بحث کنیم کجاش رو شما میفرمایید ما دچار بدفهمی شدیم استفاده میکنیم و کجاش رو نشدیم. با گفتگو و منطق همچنان باز